أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين سيما الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت شبکه شیعیان جهان خداوند را سپاسگزاریم که باری دیگر در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه حبل المتین در خدمت حضرت آیت الله العظمی قزوینی از ابتدا از حضرت استاد خواهش میکنیم که خودشون رو معرفی بفرمایند و انشالله من سوالات رو خدمتشون عرض خواهیم کرد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار داده اند درود و سلام میفرستم موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و فرارسیدن عید نوروز و سال جدید را به همه عزیزان و بزرگواران تبریک عرض می کنم و سال خوش و موفق و با سعادت و سرفرازی برای همه بینندگان درخواست می کنم امیدواریم که انشاءالله خدای عالم و آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها امسال ما را سال فرج مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد انشاءالله بنده در خدمت برادر بسیار بزرگوار و عزیزم جناب یزدانی هستیم که امشب هم بناس مجری باشن و هم کارشناس به خاطر مسافرتی که دوستان عزیزمون مخصوصا برادران عزیزمون که رفتن مسافرت برای ایام عید خلاصه من و جناب آقای یزدانی فعلا چون جایی نداریم بریم در قم ماندیم انشاءالله ما به حول قوه الهی بتونیم در خدمت بینندگان عزیز باشیم و این برنامه های ما ران ملخی باشد به پیشگاه مقدس سلیمان عالم هستی بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه آرزوی ما این هست که با این برنامه هامون لبخندی بر چهره نازنین آن عصاره عالم وجود و بقیت الله الاعظم ارواح نافداه بنشانیم انشاءالله
خب حضرت استاد همونطور که میدونید شبکه نور یک کارشناسی جدیدی رو آوردن به نام آقای سجودی ایشون سلسله برنامه هایی داشتن در یکی از این برنامه ها یک سری سخنانی بی اساسی رو مطرح کردن از جمله که حالا انشاءالله کلیپش رو خواهیم دید و از اتاق فرمان خواهش میکنیم که این کلیپ رو نشون بدن تا بعد من طبق این کلیپ سوالات رو از حضرت استاد بپرسم و انشاءالله جوابگوی اون از جوابها رو از حضرت استاد خواهیم شنید
بلکه شما چیزی میگید یک بار دیگه در صحبت‌های خود گفتم که تا حالا ما در مورد الله نشنیده بودیم که البته میدونیم این صفت ایشون داره چرا که این ولی صفت وهم خیالی است یعنی شما میگید که علم خیال را هم یعنی انسان در خیال هم چی ببینه یعنی توی مجلس نشستم مجلس ظلم است نمیتونم بگم یا علی مدد کن در دلم میگم که ای علی مدد کن تو دلم حرف میزنی صدای دل من هم ایشون میشنوه فقط نه دل من دل همه مردم رو این صفت رو ما فقط برای الله میشناسیم شما برای بنده دادید درد اینجاست اگه من بشمارم خیلی زیاده حیرت آور این است که شما فقط همین دنیا نیست که من میگم اینا در حالت عادی نبودن این حدیثا رو ساختن من یقین دارم در حالت عادی نبودن، تحت تأثیر مواد مخدر بودن. در روز قیامت هم شما الله را اشکاری کردید، یعنی کم کم اوج به اوج رسیدید، به اوج رسیدید، الله را بردید عقب. قیامت هم میگید که حساب مردم رو کتاب های شما نوشته، منکر نمیتونید بشید، در دعای شما نوشته، هر روز میخونید، میگید که در روز قیامت هم حساب مردم رو امام ها میرسن. یعنی دنیا رو که دادید به امام ها، آخرت رو هم ول نکردید، برای خدا نماندید جل جلاله، میگید که حساب مردم رو اونا میرسه، به این هم اکتفا نکردید. حساب یعنی حساب یزید و حسین مثلا میرسه، فکر کنید دیگه جای خدا نشسته، استغفرالله، به این هم اکتفا نکردید، گفتید که جهنم و بهشت رو حضرت علی تقسیم میکنه. این لقبی که برای حضرت علی دادید همینه که تقسیم کننده جهنم و بهشت است. مدعی شد که حضرت رسول فرموده است که دروغی از این بالاتر من نشنیدم. پس دیگه برای خدا چی موند؟ شما به من بگید.
خب همونطور که بینندگان عزیز شاهد بودند و شما نیز شنیدید، ایشون اشاره داشتن که غیر از خداوند هیچ کسی دیگه نمیتونه از دلهای ما با خبر باشه. الان در دل ما و شما و بینندگان عزیز چی میگذره؟ ایشون مدعی بودن که فقط خداست که میتونه از دل همه ما با خبر باشه و افراد دیگر مثل ائمه، مثل پیامبران، اینها هرگز نمیتونن از دل ما با خبر باشن و اون چیزهایی که در ذهن ما رو میگذره رو بخونن. خب متاسفانه ایشون آیه و روایتی هم که نمیخونن، همینجور هر چی میگن از روی هوا میگن و هیچ دلیل و استدلالی هم نمیکنن. از شما خواهش میکنیم که حالا پاسخ ایشون رو بدید و توضیح بدید که منظورشون چی هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون در این برنامه‌ای که کلیپی از اون پخش شد یک نکته خیلی عجیبی داشتن، بر اینکه خدای عالم هم از آنچه از دلها میگذره ما نشنیدیم تا به حال، ابتدا به این شکلی، مثلا ما در اینکه خدا هم خبر دارد از دلها ما نشنیدیم. بله. حالا گرچه میدانم خدا من صفتی ولی نشنیدیم. ظاهرا میشه که ایشون اصلا قرآن نخونده. بله. یا قرآن خونده نفهمیده. شما ببینید خدای عالم در آیات مختلف در سوره آل عمران آیه 119 اونجا دیگه به صراحت میفرماید ان الله علیم بذات الصدور. بله. خدا از آنچه که در دلها می گذرد و از سینه ها می گذرد آگاهه. یا در سوره بقره آیه 284 این تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اگر هانچه که در دلتون هست اونی که در نهان دارید مخفی بدارید یا آشکار کنید، یحاسب کن به الله، خدای عالم او را هم حساب می کنه. یا در سوره احزاب آیه 54 این تبدو شیئا او تخفو فان الله کان بكل شیء علیما، آنچه را که شما ظاهر کنید یا باطن نگه دارید خدا از اون هم عالم هست. چون میگه ما درباره خدا هم نشنیدیم که خدا از آنچه که از دلها میگذره با خبر باشه. این واقعا چیز خیلی عجیبیه. یعنی واقعا به قول میگن الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا. یا در رابطه با حضرت عیسی قرآن در سوره آل عمران آیه 49 بعد از این کنه ولایت تکوینی حضرت عیسی را بیان میکنه که خدا این قدرت رو داده مرده زنده کند، بیمار مادرزاد رو شفا بدهد، به صورت پرنده از گل یه چیزی بچازه و فوت کنه و اون خلق بشه. بعد داره و اونبئکم به ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، هر آنچه که میخورید تو خونه هاتون نگه، از همش با خبر هستم من. یعنی این آقا مثل این که اصلا واقعا ما توصیه میکنیم به این آقایان اگر چنانچه چیز نیست حداقل ترجمه قرآن رو بخوانن، یا اگر سواد عربیشون مشکل داره توصیه میکنیم به ایشون ترجمه قرآن المیزان رو بگیرن بخوانن، یا تفسیر نمونه حضرت آیت الله مکارم شیرازی فارسیه، یه کلاس پنجم ششم ابتدایی هم میتونه بخونه. من گمونم اینقدر ایشون باید سوادی داشته باشن. خب ایشون میگه ما نشنیدیم درباره خدا هم از دلها خبر داشته باشه، گرچه میدونم خدا هم اینطوریه. یعنی کاری نداره که قرآن گفته یا نه.
بعضا حرفای جدیدی میزن که از علمای قدیمشون هم ما نشنیدیم.
بله نه واقعا یک چیزهای میگن هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. من در جلسه گذشته اشاره کردم این که خود وهابی ها بر این عقیده هستن به هنگام سلام نماز سلام دادن السلام علیک ایها النبی، خب این السلام علیک پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر واقعا پیغمبر نمیشنوه این واقعا حماقت، سلام خطاب کردن، السلام علیک گفتن و دویم السلام علی النبی. و اگر نه پیغمبر اکرم میشنوه، پس خدای عالم این قدرت رو داره به پیغمبر اکرم این نعمت رو ارزانی بدارد که در یک آن سلام هزاران بلکه میلیون ها مسلمان رو بشنوه. وقتی خدا به پیغمبر همچه قدرتی میده آیا به امام نمیتونه بده؟ اینا نمیدونم تشکیک در قدرت خدا دارن که خدا نمیتونه همچه قدرتی رو بده یا نه پیغمبر و ائمه نستجیر الا خدا بده اینها قابل این نیستن. حالا من نمیدونم در کدام قسمتش اینا تشکیک دارن. حتی من در جلسه گذشته اشاره کردم بر این که در جوابیه‌ای که لجنه عالی افتا داده نسبت به سؤالی که کردن که آیا ما میتونیم به جای السلام علیک ایها النبی بگیم بر اینکه السلام علی النبی آیا این صلاح هست یا نه، شرعاً درست هست یا نه، خوبشون جواب دادن بر اینکه نه همچه چیزی درست نیست. آنتی که در صحیحین آمد از عبدالله مسعود که میگه پیغمبر اکرم علمنی رسول الله و کفی بین کفه کما یعلمن سوره من القرآن، دستم در دست پیغمبر بود همونطور که پیغمبر قرآن رو آموزش میداد تشهد رو هم آموزش داد و فرمود اینطوری تشهد بخوانید التحیات لله و الصلاة و الطیبات و السلام علیک ایها النبی. گرچه میدانیم این هم دروغه، این تشهد صحیح نیست، ولی ایشون لجنه دائم افتا با امضای بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی اینطوری جواب داده، میگه عبدالله مسعود گفته پیغمبر به ما گفته السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و لم یقل اذا مت فقولوا السلام علی النبی. پیغمبر نفرمود اگر من از دنیا رفتم السلام علیک نگید، بگید السلام علی النبی. آقایان مراجعه کنن کتاب فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء جلد 7 صفحه 7 فتوای شماره 65. من خیلی تعجب میکنم در این شبکه وهابی نور، همونطور که یکی از بینندگان عزیز ما هم این رو گذاشتن پخش کردن، جناب آقای قاضی از خلجستان، معمولا شبها نماز مغرب که میخوان نماز مکه را پخش کنن اونجا داره السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. این هم یکی از بدترین خیانت‌های این شبکه وهابیه. اولا خب عزیزانی که مکه مشرف شدن، حداقل ما هم توفیق داشتیم حداقل نزدیک 10-15 سال 20 بار مشرف شدیم، اصلا در مکه مکرمه در نماز مغرب و عشا اصلا به جهر نمیخوانن ائمه، یعنی تشهد و سلام به اخفات میخوانه. بنده تا به حال ندیدم امام جماعت در مکه یا در مدینه تشهد و سلام را به صدای بلند بخوانه. حالا این شبکه وهابی نور از کجا گیر آورده من نفهمیدم. ظاهرا میاد نماز مکه رو تصویرش اونجا میکشه، ولی صداگذاری ظاهرا مال خودشون هست، یا یک وهابی پیدا کردن در یک گوشه ای از دنیا به جای السلام علیک ایها النبی میگه السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. اینم یکی از خیانت های اینهاست که به نظر من اگر همین خوب روش کار بشه و منور داده بشه کافی است برای رسوایی اینها. حتی اینها برای وهابیام رحم نمی کنن، به وهابی ها هم رحم نکردن و افترا می بندن. و در مکه اصلا بینشینم فتوای آقایان هست، لجنه دایم افتا میگه آقا کسی حق ندارد در سلام نماز بگه السلام علی النبی و رحمت الله،
پیغمبرم نگفته بعد از رحلت من اینطوری نماز بخوانید، اینطوری تشهد بگید. من باز تکرار میکنم، کتاب فتاوی اللجنة الدائمة جلد هفتم صفحه هفتم شماره فتوای 65. خب حالا من یک سوالی از این آقایان دارم. کسی نمیخواد سلام رو به عربی بگه، میخواد فارسی بگه. خب خود ابو حنیفه، دیگران یا خود آقای ابن عابدین که در نزد آقایان احترام ویژه‌ای داره، صراحت داره میگه آقا لو سبح بالفارسیه فی الصلاه او دعا او اثنا علی الله او تعود او تعو حلل او تشهد او صلى علی النبی بالفارسیه فی الصلاه یسهو. اگر با زبان فارسی، حالا زبان فارسی رو نمونه آوردن، به زبان انگلیسی، به زبان فرانسوی، به زبان آلمانی، به زبان کردی، به زبان لوری، اینها بیان سلام نماز رو به این زبان ها بدن، خب به پیغمبر اکرم داره سلام میده، پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر میشنوه، خدایی که قدرت رو دارد به پیغمبرش این قدرت رو بدهد که سلام نماز را با لغات مختلف در یک آن بشنوند، چه اشکالی دارد به امام هم همچه اختیاری را بدهد؟ یا نه، من مثال زدم در رابطه با ملک الموت، از ابن عباس سوال میکنن یا ابن عباس برای شما از کنم ان نفسین اتفق موتهما فی طرفت عین واحد فی المشرق و واحد فی المغرب. ملک الموت چطور یک انسانی که در شرق از دنیا میره در همون حال یک انسانی در غرب از دنیا میره؟ مثلا یک انسان مثلا الان ساعت مثلا 9:55 دقیقه و یک ثانیه، در همین ثانیه یک انسانی در هند چین از دنیا میره، یک انسانی هم در همین حال در آمریکا و کانادا از دنیا میره. چطوری این دو نفر رو با این همه فاصله چیکار میکنه؟ قبض روح میکنه. خب آقای ابن عباس جواب دادن بر این که گفت کیف قدرت و ملک الموت علیه ما. ایشون برگشت گفت که قدرت و ما قدرت و ملک الموت علا اهل المشارق والمغارب والظلمات والهوا والبهور الا کرجل بین یدیه ما ادایت ناولها من ایها شا. میگه تمام شرق و غرب عالم، بله، دریاها و غیر دریاها، هواها، ظلمتها، حتی بیابانها، هواها، خب آقایان معتقد هستن و ما معتقدیم که حتی تمام حیوانات هم توسط ملک الموت قبض روح میشه، چه اونهایی که ذوی الشعور هستن یا غیر ذوی الشعور، ذوی العقول یا غیر ذوی العقول. ابن عباس میگه تمام خلائق در نزد آقای ملک الموت مثل یک سفره سی گذاشتن، غذا گذاشتن اونجا، از هر غذای دیسی گذاشتن در داخل دیس انواع خورشته ها هست، از هر کدام دلش بخواد برمیداره. این رو جناب آقای سیوطی در کتاب دارالمنصور جلد پنجم صفحه 172 تا صفحه 73 آورده. و جالب این هست که باز ابن آقای سیوطی نقل میکند روایتی رو از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میپرسن یا رسول الله دو تا لشکری، یک لشکر در شرق یک لشکری در غرب، به جان هم افتادن، همینطور دارن آدم میکشن و ما معتقدیم که قبض روح به عهده ملک الموت، در یک آنی صدها نفر در شرق کشته میشن، صدها نفرم در غرب، یا به مثال ساده زلزله آمده، بله، در یک آنی 10,000 نفر دارن میمیرن. اینا چطوری میشه؟ یا سونامی آمده 10,000 نفر در شرق غرب داره کشته میشه. خب اینها رو چطوری ملک الموت در یک آن، خب وقتی داره یکی رو قبض روح میکنه دیگه نمیتونه در اون آن فرد دیگری متوجه او بشه. ایشون میفرمه پیغمبر اکرم فرمود که تمام هستی ان الله حوى دنیا، خدای عالم تمام دنیا را، زمین و زمان و عرش و فرش و هفت آسمان را، به قول آقایان ملک الموت قرار داده کتست بین یدی احدکم، مثل یک تش، مثل یک سینی جلوی شما چطوریه؟ تمام دنیا جلوی ملک الموت اینطوریه. خب این دیگه اشکالی نداره، همون خداوندی که میتونه به ملک الموت این قدرت را بده در یک آن شرق غرب عالم را ببینه،
تمام دنیا
را ببیند و در یک آن افرادی در اون آسمان ها، زمین، شرق، غرب، دریا، ظلمات، هوا قبض روح بکنه. خدای عالم میتونه به یک بنده هم چه اختیاری بده. آقایان میتونن دارالمنصور سیوطی جلد پنجم صفحه 173 تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی که ناقای سجودی مرید این آقاست، به سرش هم قسم میخوره، تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 466 این قضایا رو آورده. نکته سوم، این آقایان وقتی از ائمه یک چیزهای ما نقل میکنیم خودشون رو پاره میکنن.
بله.
جر میدن آقا این نمیدونم آقایان برای شما عرض کنم مواد مخدر مصرف کرده بودن. این اصلا خیلی حرف بیادبی است که از یک کارشناس این انتظار نیست که به این شکل مطرح کنه. خب شما ببینید درباره امامشون ابن تیمیه که مرتب هی میگن ابن تیمیه رحمه الله رحمه الله. حالا ما در مقام این نیستیم که بخوام به ابن تیمیهشون جسارتون، چون برنامه جسارت ما نداریم. خب شاگردیشون آقای ابن قیم جوزیه، ایشون صراحتن در رابطه با استادش میاد میگه، ابن قیم جوزیه میگه که آقای ابن تیمیه استاد من از لوح محفوظم خبر داشت.
بله.
یعنی در رابطه با آمدن تاتار و شکست اینها گفت که آقا اینها شکست میخورن. گفتم آخه چطوری؟ آیا از لوح محفوظم خبر داری؟ گفت بله، من یقین دارم بر اینکه این قضايا اتفاق میفته. مدارج سالکین جلد دو صفحه 489. یا نه خود ابن قیم میگه بارها بوده ابن تیمیه از باطن من خبر داده. نه. خیلی جالبه. آنکه که از دل من گذشته از آینده من خبر داشته. و خیلی ساده ایشون تعبیرش این هست، و اخبرنی غیر مرتن به امور باطنتن تختص به چیزهای باطنی که مربوط به خود منه، هیچ کس غیر از او مما عزمت علی ولم ینطق بهی لسانی،
با هیچ کس هم نگفت
فقط تو دلم بوده. ابن تیمیه از آنچه که در دل من بوده خبردار بوده. آقای سجودی شما نسبت به این چی میگید؟ آقای ابن قیم جوزیه مواد مخدر مصرف کرده بوده؟
ابن تیمیه مصرف
یا نه ابن تیمیه مصرف کرده بوده؟ همچه چیزی داره نقل میکنه یا نه؟ حالا ما نمیخوایم جسارت کنیم، در حد یک سوال. این آقایان اومدن کسی سوال کنه از آقای سجودی که شاید آقای ابن تیمیه یا ابن قیم جوزی این حرفا میزنه از همون مشکی که جناب خلیفه شراب گذاشته بود، هر کس میخورد مست میکرد شلاقش میزد. ابن تیمیه خورده بوده مست کرده بوده، یا ابن قیم جوزی خورده مست کرده، جناب خلیفه نبوده اونجا شلاقش بزنه، آمده همچه حرفی رو زده. اگر چنانچه ابن تیمیه بیاد از باطن افراد، از آنچه که در دل افراد میگذرد خبر بدهد، این عین دیانته، این عین اسلامه، چه اشکالی نداره. ولی اگر کسی همچه مطلبی را درباره ائمه علیهم السلام، درباره پیامبر بگه، این مواد مخدر مصرف کرده. این دیگه واقعا ما نمیدانیم اینها را چه بگیم. یا اصلا خود ابن تیمیه وقتی در منهاج السنه جلد 8 صفحه 135 به صراحت میگه اتباع آقای ابوبکر و عمر و عثمان چندین برابر آنچه که علی از غیب خبر داده خبردار بودن.
من.
خب آقای ابن تیمیه چه مصرف کرده بود این حرفو زده؟ بفرمایید. و فی اتباع ابوبکر و عمر و عثمان من یخبر و به اضعاف ذلک. یا به قول حضرت علی چه فرمودید؟
شیشه
یا به قول مواد دیگری مصرف کرد.
خب مخدر که اون زمان نبوده دیگه.
بله شیشه هم نبوده اون زمان، مگر همین که همون از تهمانده همون بله شراب برایش آقایان آوردن، اونم یک جسارت است به خلیفه. ما این رو به هیچ وجه نمیپذیریم. این آقایانی که آوردن نقل کردن جناب خلیفه در یک مشکی نمیدانم شراب میریخته، نبیز میریخته، میخورده، یک فرد دیگری هم آمد اونجا و از این شراب خور شلاق زد، اعتراض کرد که جناب عمر من از خود مشک شما خوردم، گفت من به خاطر خوردن نبیز شلاقت نزدم، به خاطر اینکه شما اینجا
مست شده بودی
به خاطر اون من آمدم زدم.
حالا شاید خودش میخورده مست نمیشده. حالا
دیگه برای شما عرض کنم اینها رو دیگه خیلی زیاد به قول ما چیز نداریم که چیه قضیهش. ما معتقدیم همین را هم آقایان برای شما عرض کنم به خلیفه بستن،
توهین
کردن. اونم در کجا؟ در کتاب المصنف ابن ابی شیبه. اون روز یکی از این دوستان از ایران شهر بود یا از ایران شهر زنگ زده بود، از همون علمای اهل سنت مصر بود که فلان این رو آدرسش رو من یه جایی نقل کردم، آقایان زیر بار نرفتن، گفتن همچی چیزی دروغه، فلانی دروغ گفته این رو، من آدرسش براشون فرستادم. آقایان مراجعه کنید، کتاب المصنف مال آقای ابن ابی شیبه، استاد بخاری هم هست، متوفای 216 هجری هست اگر اشتباه نکنم. بله، ابن ابی شیبه 236 هجریه. ابن ابی شیبه برای در کتاب المصنف جلد ششم صفحه 502. خب این دیگه خیلی برای شما تعبیرش هم این هست، یک آقای آمد، فلم معفت احوا الى قربت لعمر معلقت فیها نبیزون، تا اونجا که فشر به منها فسکره، خرد و مست شد، فزره به عمر الحد.
بله.
عمر بو حد زد، فقال له انما شربت من قربتک. آقای عمر چرا من شلاق زدی؟ من از مشک تو شراب خوردم.
همون مشکی خودت میخوردی؟
خوردی. فقال له عمر انما جلدناک لسکرک، من به خاطر اینکه مست کردیم
حد زدم
نه به خاطر اینکه خوردی. خب این رو ما معتقدیم همین قضیه رو هم افترا بستن.
بله.
ما همین را هم در کتابهای خودمون هم باشه میگیم دروغه.
بله.
ولی شما آوردید. ولی اگر کسی از آقای سجودی سوال کنه، آقای ابن تیمیه که آمده گفته که اتباع ابوبکر و عمر و عثمان چندین برابر علی ابن ابی طالب از غیب خبر داشتن.
بله.
آیا این چیکار کرده بود؟ از همین گربه جناب خلیفه خورده بود، مست کرده بود، یا نه به قول شما حضرت عالی در اون زمان روحتون بوده و مواد مخدر برای شما عرض کنم بردید و آقای ابن تیمیه خورده بوده مواد مخدر، به قول از حالت طبیعی رفته بوده بیرون، این حرفها را زده؟ این مباحثی است که واقعا ما نمیدانیم که اینها را چه بگیم. اگر چنانچه واقعا مسئله مربوط باشد به ائمه علیهم السلام، اینها سر و صدا و داد و بیداد.
بله.
ولی اگر چنانچه نه مربوط باشه به بزرگانشون، حتی شما ببینید دوستان، آقای بیهقی در سنن کبرا، دوستان نگاه کنم ببینن، من بارها گفتم اگر این آدرس هایی که من میدم هر موردی رو بگن این دروغ بوده، بنده برای هر موردش 100,000 تومان جایزه گذاشتم.
بله.
شاید چاپ ها فرق کنه. بله. مثلا همین قضیهی که نقل میکنم که آقای ابوبکر از غیب خبر میداده، بیهقی در سنن کبرا جلد ششم صفحه 258 داره. بنده هم عرض کردم غالب 90% آدرس هایی که میدم از نرم افزار مکتبت و اهل البیت آدرس.
بله.
من میدم، این نرم افزارم در اختیار همه مردم هست.
بله.
حتی سنن کبرایی که من تو کتاب خانم دارم آدرس نمیدم،
حتی خود آقای هم کارشناساشون هم استفاده میکنن.
بله، همین کارشناسیون اونتر از این استفاده میکنن.
بله.
شما ببینید آقای بیهقی در سنن کبرا جلد ششم صفحه 258، آقای علامه بدرالدین عینی در کتاب عمدت الغاری جلد 13 صفحه 147 میاد میگه جناب ابوبکر موقعی که داشت میرم وصیت کرد به عایشه، نمیدونم فلان اموال را بین دو تا برادر و دو تا خواهر تقسیم کنید. خب عایشه گفت که شما دو تا خواهر، من یک نفر بیشتر ازم خواهر ندارم. من گفت نه، من نگاه کردم برای شما عرض کنم
بنت خارجه
ایشون
دختری
در رحم داره. خب اون زمان تو سونوگرافی داشت جناب آقای ابوبکر فرستاد اونجا یا عکس برداری برای ماوراء قرمز و مادونه بنفش، این چیزا داشتن. که از کجا فهمید آقای ابوبکر بر این که اون چی که در رحم بنت خارجه هست دختره؟ این از کجا فهمید؟
همون ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده.
بله، همون است که برای شما عرض کنم نووی میگه همین برای شما، همون اسماء بنت عمیس برای شما عرض کنم همین دختری است که بعد از مرگ آقای ابوبکر به دنیا آمد و با عمر هم ازدواج کرد. حالا این رو هم کردن امروز پیرهن عثمان علیه شیعه. خب شما ببینید آقای ابوبکر میاد میگه آقا اونی که در رحم همسر من هست دختره، حقش ضایع نشه ها، این علم غیب نیست اصلا و ابدا، اونی که در رحم هست خبر داره این بچه هست و دخترم هست، این هیچ اشکالی نداره. ولی اگر چنانچه نه، اگر همچه قضیه از ائمه علیهم السلام باشه، من در یکی از برنامه ها اون آقای ملازاده که با اون فحاشی هاش یک عبارتی از امام صادق سلام الله شروع کرد فحاشی کردن، امام صادق سونوگرافی داشته چی داشته چه داشته، خب آقا بفرماید آقای ملازاده، آقای سجودی، آقای حیدری، بفرماید جناب آقای ابوبکر از کجا ایشون سونوگرافی داشتن اون زمان؟
درباره حضرت محسن همینو مطرح میکنن، میگه پیغمبر از کجا خبر داشته؟
بله از کجا خبر داشته؟
اسمشون محسن گذاشته.
بله اسمش محسن گذاشته. خب بفرمایید همون سونوگرافی که جناب آقای ابوبکر داشته فهمیده، همون پیغمبر داشته، از پیغمبر ارث برده بوده.
بله.
یا به قول در کنار فدک بوده، آقایان گرفته بودن در اختیار خودشون، از همون سونوگرافی هم استفاده کردن. کار به جایی میرسه، آقای مزی از استوانه‌های رجالی اهل سنت، ایشون قاطعانه میگه، میگه برای شما عرض کنم در رابطه با همین ام کلثوم، میگه وحی التی مات ابوها ابوبکر صدیق و امها حاملون بها، مادرش حامله بوده و به عایشه برگشت گفت که خلاصه این در دختر خارجه، این که من دارم میبینم این دختر هست، حقش ضایع نشه. یا شما ببینید در رابطه با عثمان، طبقات شافعیت الکبرا، امام سبکی از اعلام و اعیان اهل سنت، جلد 2 صفحه 300 و اینی که عرض کردم از مزی، تهذیب الکمال جلد 35 صفحه 381. آقای سبکی علامه، امام سبکی در طبقات شافعیت الکبرا جلد 2 صفحه 327 در رابطه با حضرت عثمان میگه آقا وقتی بعضی از افراد میان پیش من، یدخل احدکم و فی عینه اثر الزنا، من نگاه میکنم به چشاش میفهمم این آقا زنا کرده، یعنی این دیگه فراتر از به قول غیبه. فقال الرجل اوهی بعد رسول الله، آقای عثمان وحی شده، جبرئیل آمد گفت که این آقا زنا کرده، قال لا ولکنها فراز، و ما یه چیزای بلدیم بگیم دیگه. خب جناب آقای عثمان اگر بیاد همچه حرفی بزنه، از چشاه آقا معلومه که رفتن زنا کردن، یعنی چطور بوده؟ آقا قیافه شناس بوده یا برای شما عرض کنن ملائکه خبر می دادن، اجنه خبر می دادن، یا نه جناب آقای عثمان از مسائل پشت پرده چی بوده قضیهش؟ خب اگر همچه چیزی را شما نقل کرده اشکالی نداره، عین توحیده. ولی اگر شیعه درباره ائمه نقل کرد، این عین شرک است و عین کفره.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب علی با این پاسخ شیوا و زیبایتون. حالا از بینندگان عزیز درخواست میکنیم از اتاق فرمان یه فرصتی به ما بدن، بعد دوباره در خدمت شما هستیم و برخواهیم گشت.
ایس وسیعت نبی علی، آن که کنار نبی علی، نقمه وحیش بگو علی، در دل قاره هر آس ایس وسیعت نبی علی، آن که کنار نبی علی، نقمه وحیش بگو علی علی، در دل قاره هر آس علی، کیست وصی نبی علی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن، دستش خیبر گشاد، کیست وصی نبی علی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن، دستش خیبر گشاد، کیست وصی نبی علی، آن که به حفظ رسول.
سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با با برنامه حبل المتین در خدمت شما و حضرت استاد قزوینی هستیم. کلیپی رو از آقای سجودی پخش کردیم و سوال رو هم از حضرت استاد پرسیدیم و پاسخش رو شنیدیم. مطلبی دیگه رو که حضرت استاد ایشون مطرح می‌کردن این بود که شیعه ها معتقد هستن که حساب مردم در قیامت به دست ائمه است و این شرک هست و هر کی اعتقاد داشته باشه که مثلا حساب مردم رو در قیامت ائمه تسویه میکنن این شرکه. لطفاً در این باره مقدار توضیح بدید.
اینها برای شما عرض کنم جناب یزدانی، من عقیدم بر اینه که این اصلا خدا را نشناختن، اصلا نمیدانن خدا یعنی چه. اینها باید یه مقداری برن درس توحید، درس خداشناسی، یا اصلا از قرآن خبر ندارن. آیا اینکه خدای عالم مردم رو حسابش به عهده خدا هست، یعنی خدا نستجیر بالله به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرشته در میاد، جسم در میاد، از مردم بازپرسی میکنه، دادگاه تشکیل میده، اونجا حکم چرکه دست میگیره، حساب کتاب میکنه، یا یه کامپیوتر میاره اونجا حساب کتاب میکنه. البته خب این آقایان که مجسمه هستن، قائل به جسمانیت خدا هستن، با اون عقیده‌ای که دارن، خب اینها بعید نیست. این آقایانی که میگن خدای عالم در ایام حج سوار قاطر میشه میاد پیشاپیش مردم، خلاصه حج انجام میده، بعید نیست اینا بگن خدای عالم هم فردای قیامت به صورت یک انسانی در میاد و خلاصه یک کامپیوتری میارد اونجا میگذاره و یه به قول شرکه غیری ماشین حسابی حساب کتاب میکنه. همونطور که من بارها عرض کردم، خود جناب ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 72 صفحه 396 نقل میکنن بر از پیغمبر اکرم، این دیگه بالاترین افتراست. حالا این رو دیگه آقایان مست بودن یا به قول آقا مواد مخدر مصرف کرده بودن، میگه من خدا را دیدم در منا علا جمل اورق علیه جبت صوف امام الناس، دیدم خدای عالم سوار بر شتری و ناقه‌ای شده و خلاصه رنگارنگم هست و یک عبای خلاصه پشمینی هم خدای عالم انداخته به دوشش. حالا چطور بود از میان این همه عباها خدای عالم عبای پشمین بر دوشش انداخته؟ عبایی که این آقایان دارن از این عباهای قیمتی بله نبوده.
شما یه روایتی هم من از جناب خلیفه دیدم که شطور ایشون هم همین رنگ شطور خدا بوده
بله.
و این عبای پشمینه همیشه ایشون مینداخته. شاید اشتباهی گرفته طرف شطور خدا و شطور خلیفه رو.
بله بعیدم نیست. شما ببینید این رو تاریخ دمشق جلد 72 صفحه 396، سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 16، تاریخ اسلام ذهبی جلد 30 صفحه 128 و همچنین لسان المیزان آقای ابن حجر جلد 2 صفحه 238، اینها همه این قضایا را نقل کردن. یا در رابطه با مناجات حضرت عیسی با خدای عالم میگه بله، یا اوم کلم الله موسی کانت علیه جبت صوفن و سراویل و صدف. جالبه، هم عبای پشمینه داشته و هم شلوار تن خدا بوده. به به بنازم به این خدا
کمربندم
داشته. بله یالا کمربندش چطوری بوده ما نفهمیدیم، که خدایی که شلوار بپوشه برای با حضرت عیسی، بله برای این خدا آقایان توحیدی که دارن داد میزنن، توحید به سوی این خدا، خدایی که شلوار تنشه، نمیدونم و نعلاه من جلد حمار غیر زکی، نعلینی هم که خدا پوشیده بود از پوست اولاغ بوده و نجس هم بوده. حالا چطوری خدای عالم به بنده هاش میگه شما از پوست نجس استفاده نکنید، ولی خودش از پوست نجس استفاده میکنه.
شاید چاقو نداشته سر ببره.
بله حالا دیگه چی بوده قضیه شما ببینید. اونم کی نقل کرده؟ مثل ذهبی که میگن اهل سنت ایال سفره چهار نفرن، یکیش آقای ذهبی هست. ذیل تاریخ بغداد جلد 17 صفحه 200، تاریخ اسلامش جلد 27 صفحه 47. خب این آقایان دارن به این خدا ما را دعوت میکنن، یعنی خدای وهابیت اینه. اینی که تو شبکه های مثل نور، مثل صفا، مثل وصال، مثل الخلیجیه، مثل دیگرها توحیدی که آقایان دعوت میکنن، مردم عزیزان بینندگان جوانهای وهابی، توحید وهابیت اینه.
ما را به خدایی دعوت میکنن که شلوار میپوشیده نستجیده بالله، خدایی دعوت میکنن کفش از پوست الاغ تو تنش بوده، نمیدونم جبه از صوف
علیه تاج
بله بله بر بالا سرش هم تاجی گذاشته بوده و از در رو نمیدونم زبرجد و امثال اینها دنبال این خدا ما را. بابا این رو دنیا بداند، قرآن منکر همچه خداست، پیغمبر منکر همچه خداست، اهل بیت منکر همچه خداست. اگر شما میگید ما مشرک هستیم، نه ما کافریم، همچه خدایی را منکریم ما. نگید شیعه ها مشرکن، بگید
نداریم.
آقا شیعه ها کافرن به خدای ما وهابیت. بله ما به این افتخار میکنیم، ما کافر به خدای وهابیتیم، کافر به خدایی هستیم که شلوار تنش کنه، کافر به خدایی هستیم که نمیدونم کفش نجس بپوشه، کافر به خدایی هستیم که پاشه بگذاره تو آتش جهنم، جهنم بخواد خام. با این مزخرفات چی شما ها داره چیز میکنید؟ به قول در چشم خودتون، به قول جوالدوز رو، به قول سوزنهای به قول 10 سانتی رو نمیبینید. ولی بله اینطوری عزیز من، این حرفا دیگه این چرندیات رو آقای سجودی دیگه زمانش گذشت. شما اینها را بگذارید زمستان بیاد، کنار سفره بغل خانومتون بنشینید، خلاصه چای و قهوه و حالا چیزهای دیگه هم. خب متابال واژه مواد مخدر ما نشنیده بودم از یک کارشناسی، حتما ایشون نمیدانیم، لعلشون اونس داره که ایشون داره مثال میزنه. حالا اگر مواد مخدریم حالا ما نمیدانیم، حالا به قول الله اعلم. کشیدید اونجا برای خانم بچه هات خوبه همچه داستانی افسانه بسرایید، ولی شما مثل این که کنار بخاری و کرسیتون رو با یک شبکه جهانی عوضی گرفتید، آمده توی یک شبکه جهانی لم دادید و همینطوری مزخرفات دارید میبافید. گردنم کج میذاره، تصور میکند که برای شما عرض کنم داره با این کارهاش خدمت داره برای دنیا میکنه، داره دم از اهل بیت نمیدونم دم از توحید میزنه، دم از لا اله الا الله میزنه. آخه لا اله کدام الله؟ الله اینطوری تقاضا داریم جناب آقای سجودی بعد از این، از قول بنده، از قول تمام مراجع شیعه دارم عرض میکنم، از قول تمام ائمه، از قول بلکه 124,000 پیغمبر، بگید آقا 124,000 پیغمبر فلانی گفت کافر به خدای ما وهابیت هستند که سوار بر قاطر بشه، نمیدونم سوار بر الاغ بشه، نمیدونم الاغش یونجه بخواد، نمیدونم شلوار بپوشه، نعلین از بول پوست نجس الاغ. ما کافر به همچه خدایی هستیم، همچه خدایی رو نه خدای عالم خودش معرفی کرده، شهد الله انه لا اله الا هو، اون خدا غیر از اینه، خدایی که قرآن معرفی کرده لیس کمثله شی، خدایی که قرآن معرفی کرده ولم یکن له کفوا احد، خدایی که قرآن والله الواحد الاحد القهار الملك القدوس المؤمن المهيمن، این خدا را ما قبول داریم، نه خدایی که جناب عالی با اون افکار آلوده‌ای که آقای ابن تیمیه مسموم کرده، آقای محمد ابن عبدالوهاب مسمومش کرده، آقایان دیگر مفتیانشون دارن مسموم میکنن، ما همچه خدایی رو با کمال معذرت نه قبول داریم و نه میتونیم قبول داشته باشیم. معتقد به همچه خدا بودن عین کفره، به مراتب از کفره مشرکین عرب به مراتب بدتره، به مراتب بدتره. حداقل اونها یک بوتی رو، یک خلاصه اسباب بازی رو میپرستن، شما یک چیزی رو تو ذهنتون از خدای عالم نستجیر بالله ساخته اید و اینها را دارید برای شما عرض کنم میپرستید. خب از اینها که میگن خدا که میخواد بیاد اونجا حساب کتاب بکنه، خب این آقایان با این عقیده شون بعید نیست که بگم بله خدایی که شلوار میپوشه بیاد اونجا.
سه تا دستم داره، البته روایت دارن خدایی که 3 تا دست داره و 5 تا انگشت تو این 3 تا دست داره.
بله 3 تا دست 5 تا انگشت چطوری تقسیم؟ یا نه شما ببینید یه مقدار اجازه بدید ما وارد بعضی از مناطق ممنوعه بشیم جناب آقای سجودی. البته بعضی از دوستان میگن که فلانی وهابیت رو بهانه میکنه به بعضی از مبانی اعتقادی اهل سنت رو زیر سوال میبره. ببینید عزیز من، بحث علمی بنای جسارت هم نداریم ما، وقتی شماها میایید از وهابیت ترویج میکنید تو این شبکه، امام جمعه و رئیستون میاد برنامه زنده، خب ما ناگزیر هستیم بحثهای علمی رو بکنیم. شما ببینید در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 48 حدیث 48-49-48-50-48-51 سه تا چهار تا روایت آورده فردای قیامت بهشتی ها میرن رو بهش، خدا کفار و مشرکین و ملحدی رو میرسه به جهنم.
شیعه هارم که میرزه حتما.
بله بله
میگم شیعه هارم که حتما میرزه.
بله شیعه هارم که حتما میرزه به قول آقایان. بعد میگه هل من مزید، بازم آیه جهنم میخوای بریزم؟ میگه بله، هرچه خدا میریزه از بنده های بد گناهکارش میبینه نه جهنم سیر نمیشه، میگه بازم بریز. تا اینکه فیض نستجیر بالله نس، خدا میدونه بدن آدم میلرزه، فیض الرب تعالی قدمه علیها، خدای عالم قدم خودش رو میگذاره
داخل
در داخل جهنم. در روایت 48-51 داره که رجله ها، کلمه رجل داره، بعضی ها نسبت به قدم قدمون قدمه خواندن، اینجا کلمه رجل میخوان چیکار کنن. من نمیخوام در اون زمینه نیستم من که بیام برای شما عرض کنم توضیح بیشتر. حالا یک وقتی بنا بود ما بعضی از اسرائیلیات موجود در صحیح بخاری و مسلم رو تقدیم عزیزان بکنیم، اونجا عرض کنم فیض الرب تعالی قدمه علیها فتقول قد قد، وقتی خدا پاش رو میگذاره تو جهنم، جهنم دیگه سیر شدن. بله خدایی که پا داشته باشه پاشم داخل جهنم بگذاره، بله این خدا بعید نیست فردای قیامت بیاد به شخصه چیکار کنه، حساب کتاب مردم را هم به عهده خودش. آقایان البته تجدید نکردن، خدای عالم وقتی پاش میگذارد جهنم، پاش میماند اونجا
میسوزه
یا نمیسوزه؟ اگر پاش میمانه اونجا دیگه حساب کتاب چطوری میخواد بکنه؟ خدا که پاش در آتش جهنم گیر کرده. ببینید این مطالب مطالبی است که واقعا عقل سلیم دنبال این نمیره. یا شما ببینید برای شما عرض کنم خدای عالم یک روایت عجیبی در صحیح بخاری حدیث 75-14 این آقایان حضور ذهن داشته باشن، جلد 3 صفحه 97. البته من این مجلدات رو از مکتبه اهل بیت دارم میدم، شماره رو از اون یک جلدی که جدیدن مکه دانشگاه ام القرا چاپ کرده از اون دارم من عرض میکنم. خب میگه بله فردای قیامت خدا میخواد بیاد بندش رو محاسبه بکنه، خلاصه میاد احوال پرسی میکنه خدای عالم، تا اینکه یزع و کنفه و علی، خدا میاد بالش رو مثل کبوتر مثل مرغ روی بندش. خدایی که بال داره، عزیز من این خرافات چیچیه؟ اینها را بردارید براشون اصلاح بکنید عزیز من، به جای اینکه بیاید یاوه‌سرای علیه شیعه بکنید اینها را. یک جوان وقتی این روایت رو میخونه به همه مقدسات شیعه بدبین میشه. حتی یزع کنفه و علی، خدای عالم میاد نستجیر بالله نستجیر بالله، بالش رو میگستراند بر روی بندش، یواشکی میگه عملت کذا و کذا، فیکول نه، یادت فلان روز فلان گناه رو کردی؟ میگه بله. یادت فلان روز فلان گناه رو کردی؟ یعنی بعد خدا دونه دونه بیادش میاره، بعد میگه و انا اغفر حالک الیوم. خب اگر بناس خدای عالم ببخشه دیگه چرا باید خجالت بده ببنده؟ هی بیاد فلان روز فلان کار کردی، فلان روز فلان کار کردی، اینه خجالت بده آبش بکنه
من.
بعد بیاد بگی من ببخش. شما ببینید این مسئله ایست که آقایان اصلا خدا را نشناختن، خدایی که لیس کمثله شی.
بله.
و یک روایت دیگری، حالا که ما به اینجا آمدیم بینندگان عزیز یه مقداری گوش کنن، این آقایان که میان تو روایات شیعه میگردن دو خلاصه یک روایت ضعیفی پیدا میکنن و مانور میدن و بیج و بحث سندی هم نمی کنن، روایت شیعه قبول نداره، شیعه روایت ندارد، شیعه رجال ندارد. ما اومدیم در یک کتابی انتخاب کردیم صحیح بخاری که آقایان میگن صحیح بخاری اصح کتب بعد از قرآنه. شما بفرمایید ببینید در صحیح بخاری حدیث 62-27 جلد 7 صفحه 125 روایتی رو نقل میکنه در رابطه با خلقت حضرت آدم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. خب همچه خدایی باید بیاد حساب کتاب خلایق رو یک ماشین حسابی یا یک کامپیوتر چیزی هم دو کامپیوتر هم دارته با پنج انگشت هم نمیشه. حتما باید ده انگشتی باید به قول بخوان چیز بکنن، یا مگر اینکه به قول با یه انگشت بخوان یه دستی بخواد کار کنه. نستجیر بالله میگه خلق الله آدم علی صورته، خدای عالم حضرت آدم رو به قیافه و شکل خودش و هیئت خودش آفرید. خب جالب اینه طوله 60 ذراع، طول حضرت ابراهیم 60 ذراع بوده، یعنی در حقیقت هر ذراعی 46 سانت و 2 سانته، یعنی در حقیقت نزدیک 28 متر طول حضرت آدم بوده. خب ببینید اینا چیه بافتید شما، این مطالب چیه؟ اونم نه در کتاب‌های دست دوم سوم، کتاب‌های دست اولتون، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 127 حدیث 6227. بعد جالب این است که ابن حجر عسقلانی به جای اینکه بیاد این روایت رو رد کنه بگه آقا نه اسرائیلیات، عیناً همون روایتی است که در تورات درباره حضرت آدم آمده، من آدرسش رو الان عرض می‌کنم، مرحوم شرف الدین اشاره داره، میاد میگه بله حضرت آدم از اول 60 ذرا بوده، بعد هی یواش 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 نسل بعدی شد 59 ذرا، نسل بعدی 58 ذرا، تا اینکه خلاصه آمد نوبت به ماها رسید و خلاصه قد ما کوتاه شده. بعد این کل قرن یکون نشأته فی الطول اکثر من القرن الذی قبله فانتها تناقص الطول الى هذه الامه، تا اینکه خلاصه کوتاه‌ترین قدها به امت اسلامی نصیب شد. فتح الباری رو ببینن آقایان جلد 6 صفحه 260. بعد جالب اینه این آقایان میگن بعضی ها صورت رو به معنای قیافه گرفتن، بعضی صورت رو همین صورت گرفتن، میگن صورت بشر مثل صورت خداست، یعنی خدا سر دارد، گوش دارد، صورت هم داره، دست و شکم و همه چه داره. ابو یعلا گفت که فقط خدا ریش ندارد و عورت نداره، غیر از این دوتا همه چه داره. میگه آقا خدای عالم صورت بشر رو مثل صورت خودش آفرید، اگر چنانچه شما یک کسی رو در جنگ میخواد بکشید مواظب باشید شمشیر به صورتش نخوره ها، چون صورت بشر برگرفته از صورت خدای عالم هست. خب ببینید، خب آقا اگر چنانچه عصبانی میشه آقا به قول بچهش صورت بچهش میزنه، یا اینکه جناب ابوبکر و عمر آمدن به صورت عایشه و حفصه در رابطه با درگیری با پیغمبر زدن، اونجا هم شما میتونید بگید که آقا اینها نستجیر بالله به صورت خدا یا شبیه صورت خدا. خب ببینید اذا قاتل احدكم اخا فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته، اگر با کسی میخواد جنگ کنید یا درگیری دارید هر کجای بدنش میخوای بزنی بزن، ولی به صورتش مبادا شمشیر بزنی سیلی بزنی. چرا؟ لان الله خلق آدم على صورته، خدا یعلم آدم را طبق صورت خودش آفریده، فوتوکپی صورت خداست. خب کی نقل کرده؟ صحیح مسلم در کجا؟ جلد 8 صفحه 32 حدیث 6550. خب ببینید این، البته اینها بعضی آمدن گفتن خلق علی صورته، ضمیر صورته برمیگردد به حضرت آدم، خدای عالم حضرت آدم را بر صورت آدم آفرید، به قول میگن آنچه از جوی میرود آب است، دارن معجزه میگن. بله به قول میگن شیخ شربت را خورد گفت شیرین است. اما ای حالین، ولی در خود فتح الباری به روایات دیگر هم آمدن که خلق آدم علی صورت رحمان، دیگه صورت ضمیر به اسم ظاهر برمیگرده. و جالب این است که خود لجنه دائمه افتا آقایان آوردن این قضیه‌ای که خلق آدم علی صورت رحمان رو ابن حجر در فتح الباری جلد 5 صفحه 133 داره. خود لجنه دائمه افتا هم ازش سوال کردن که آیا این حدیثی که خدا آدم را طبق صورت خودش آفرید و 60 ذرا هم طول حضرت آدم بوده روایت صحیحه یا نه؟ رسما فتوا دادن آقا این روایت صحیحه، هیچ اشکالی ندارد، رواه الامام احمد و البخاری و مسلم و هو حدیث صحیح لا غرابت فی متنه، اصلا هیچ اشکالی هم در متن این نیست. مبادا بگید این روایت عجق وجق و نمیفهمیم، نه، بلکه خدای عالم حضرت آدم رو 60 ذرا آفریده، یعنی خدای عالم حضرت آدم رو از نطفه و نمیدونم یک بچه جنینی و بعد مثلا یه بچه 1.5 کیلو 2 کیلو و هی بزرگ بشه بیاد به 60 ذرا برسه نبوده. لم یخلق آدم صغیرا کل اطفال من ذریتی ثم نما و طال حتی بلغ 60 ذراعا بل جعله یوم خلقه طویلا علی صورت نفسه النهائیه. روز اول اصلا حضرت آدم رو 60 ذرا خدای عالم آفریده. و بعد برای شما عرض کنم، میگه آقا بعضی ها میگن که علی وجهه علی صورت ضمیر به آدم برمیگرده، میگه نه اصلا همچه چیزی درست نیست، بلکه به خدای عالم برمیگرده. لجنه دائم افتا آقایان کتاب لجنه دائمه للافتاء والبحوث جلد 4 صفحه 368 فتوای شماره 2331. بعد جالب اینجاست بینندگان از قشنگ دقت کنید، حالا که به اینجا آمدیم اجازه بدید که یه ذره هم من یک حاشیه هایی که آقایان دارن بزنم. ابن حجر از استوانهای علمی اهل سنت، ایشون برای شما عرض کنم روایت رو از عبدالرزاق نقل میکنه به عنوان یک روایت قطعی. میگه برای شما عرض کنم حضرت آدم وقتی آفریده شد به قدری حضرت آدم طولانی بود، خب کانت رجلاه فی الارض و رأسه فی السما، پاهای حضرت آدم زمین بود سرش به آسمان میخورد، یعنی بین زمین آسمان 60 ذرا بیشتر نبوده. یا نه میگه فحته الله الی 60، میگه اینقدر طولانی بوده تا خلاصه از قد حضرت آدم کم کرده تا آمده شده 60 ذرا، یعنی حدود 28 متر آب رفته. و جالب اینه فتح الباری جلد 6 صفحه 260، خود برای شما عرض کنم مناوی هم در فیض القدیرشون جلد 3 صفحه 594 داره. البته روایت طولانی ابن حجر یه تیکش آورده، آقای برایش عبدالرزاق متوفای 211 میگه بله حضرت آدم رو وقتی خدای عالم آفرید به قدری طولانی بود قدش، پاش روی کره زمین بود، سرشون در آسمان. حالا مراد از آسمان چی ما نفهمیدیم، آیا کره ماه بوده، کره شمس بوده، مریخ بوده، مشتری زحل چه بوده، یا نه فراتر از این بوده، اصلا فراتر از آسمان دنیا بوده. بعد جالب اینه میگه حضرت آدم ذکر میگفت، از ذکر حضرت آدم فهابت الملائکه، ملائکه از ذکر حضرت آدم به وحشت افتادن. حالا دیگه این ملائکه چه ملائکه ایست که از ذکر حضرت آدم ذکر وحشت زده شدن. حتی شکت الالله فی دعاها و فی صلاتها، شکایت کردن به خدا این حضرت آدم ذکر نماز و دعا که میخواییم و سرمون درد کره. فاخفزه الله الالعرض، خدای عالم قد حضرت آدم رای کوتاه کرد دیگه صداش به گوش ملائکه ها نرسد. بعد جالب این هست که میگه آمد رو کره زمین و راه که میره و کان موضع قدمه قریه و خطوته مفازه، هر کجا حضرت آدم قدم میگذاشت اونجا شد روستا، بین دوتا قدمش هم شد بیابان. حالا بعضی از روستاها هست که مثلا 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداره، اینجا دیگه حضرت آدم یه مداره قدمش فاصله. بعضی از روستاها هست که بین این روستا تا اون روستا مثلا 20 کیلومتر 40 کیلومتر داره. بعضی از جاها داره که مثلا در بعضی از قسمت های شهرها مثل سمنان ما و غیره روستاها بعضن میگیری مثلا 50 کیلومتر فاصله داره. اونجا حالا دیگه حضرت آدم جهش کرده حتما، به قول یا دوی میدانی داشته، به قول دویده. خب ببینید این روایت هایی که جناب آقای سجودی در کتاب های معتبر استاد جناب بخاریه، خود آقای عبدالرزاق صراحت داره ذهبی نقل میکنن بر این که از آقای ابن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از اسلام هم برگرده مرتد بشه ما حدیث او را ترک نمی کنیم. وردار بخوان مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد پنجم صفحه 91 تحقیق و تخریج و تعلیق حبیب عبدالرحمن الاعظمی. خب شما ببینید همین رو آقای طبری در تفسیرشون جلد 1 صفحه 760 داره، آقای ابن کثیر در تفسیرشون جلد 1 صفحه 184 داره. و یک عبارتی همینجا من نقل کنم و بعد انشاءالله اگر اتاق فرمان میخوان اگر میان برنامه رو پخش بکنن ولی ما در خدمتشون هستیم. آقای امام قرطبی که تفسیرش اساره تفسیر شش قرن اوله، ایشون خیلی زیبا میگه و حج آدم من الهند الی مکه. حضرت آدم از هند احرام بست برد به مکه. آخه بابا زمان حضرت آدم روستایی شهری نبود، این هند از کجا آمد؟ جناب آقای سجودی اینه برای ما معنا کن، و حج آدم من الهند الی مکه. حالا نسبت به مکه اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، اونم بعد از آمدن حضرت، مگر اینکه شما بگید اول شهری که حضرت آدم ساخته در هندوستان بوده. میگه از هند احرام بست به طرف مکه، 40 مرتبه از مکه پیاده حضرت آدم تا
هندوستان
تا مکه رفت، از هندوستان تا مکه رفت. بعد میگه و کان آدم حین اهبته تمسح رأسه از سما. اون وقتی که حضرت آدم از بهش آمد به قدری بلند بود سرش میخورد به آسمان، کلش تق تق میخورد به آسمان. فمن سما سلع، سر حضرت آدم تاز شد، تاس شد یا کچل شد، نه اون تاسونه که بعضیا هستن که
جلوی
سرشون حالت تاسی داره. میگه این که بعضی از ورثه و اورث ولده سل به خاطر اینه، بعضی از مردم که جلوی سرشون تاس هست این به خاطر این است که حضرت آدم سرش به قدر خورده به آسمان، هی تقدر حالا خورده به آسمان چطور زخمی نشده، حالا حتما اونجا پنبه بوده یا چیزی بوده نرم بوده، وگرنه آسمان حالا به هر کجا کرات آسمان بگیرن غیره سفت محکم بخوره درد میاد، زخمشه، خون میاد. نه حضرت آدم سرش که میخورد به آسمان خلاصه فقط موهاش افتاد، زخم نشد، ولذا به قدری هی سایید سایید تا موهاش افتاد. بعد جالب اینه و نفرد من طولهی دواب بلعرض فسارد وحشن. ای مردم اینی که بعضی از حیوانات وحشی هن، بعضی ها اهلی هن، میدانیم وحشی ها از کجاست؟ اون زمان همه ی حیوانات اهلی بودن. بعضی ها حضرت آدم رو دیدن خیلی قد بلندی داره، وحشت کردن، فرار کردن، شدن وحشی. به به واقعا باید به قول آقای یزدانی به اینها نه یک به به هزار به به گفت. بله فسارت وحشن من یوم ازین، وحشی ها هم که حیوانات وحشی به خاطر اینکه از
قد
طولانی حضرت آدم وحشت زده شدن فرار کردن شدن وحشی. آقا این رو بردار برای دنیای تحصیل کرده، برای دانشجو دانشگاهی بگو ببین آقای سجودی بریشت میخندن یا نمیخندن، به مقدسات اسلامی میخندن یا نمیخندن، به دین میخندن یا نمیخندن، به خدایی که همچه موجودی آفریده میخندن یا نمیخندن. بعد جالب اینه میگه حضرت آدم به قدری زنده ماند تا 40,000 نفر از نسلیه خودش رو دید، پسر و دختر و نوه و نتیجه و نبیره و چی و چی و چی، تا 40,000 نفر را. خب اینه کی نقل کرده؟ امام قرطبی در تفسیرشون جلد 6 صفحه 388 تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 388. بعد جناب شرف الدین من عرض کنم ایشون میگه آقا این روایاتی که در رابطه با حضرت آدم آوردن طولش نمیدونم 60 ذرا بوده، این عیناً مطلبی است در تورات، برای شما عرض کنم کتاب یهود اصحاحات تکفین در عهد قدیم عیناً عبارتش ایشون نقل میکنه. فخلق الله الانسان على صورته و على صورت الله خلقه ذکرا و انثى و غیره. آقایان کتاب ابو هریره جناب علامه شرف الدین رو ببینن صفحه 55. بعد جالب اینه میگه که طولش 60 60 ذرا بوده، نگودن ارزش چقدر بوده. ارزش چقدر بوده نیاوردن.
40 ذرایی باید باشه.
بله حداقل به قول به این شکل. نه میگن ارز هر انسان باید یک هفتم طولش باشه. و حال آنکه آقای احمد ابن حنبل در مسندشون داره که جلد دو صفحه 535 میگن ارز حضرت آدم کم بود، 7 ذرا بیشتر نبوده. یعنی در حقیقت نزدیک 3 متر ارزش بوده، 30 متر طولش بوده. بعد جالب این هست که علامه شرف الدین در همون کتاب ابو هریره شون صفحه 58 اونجا میاره برای شما، مثلا میگه از نظر خلاصه قواعد طول و عرض این چیزایی که آقایان ساختن اصلا امکان پذیر نیست، این باید خیلی فراتر از این باشه. و جالب این جناب آقای نظمی میگه اگر واقعا بنا باشد قد حضرت آدم 30 متر باشه، حد اقلش باید جمجمش حتی اقل باید نیم طولانی طول داشته باشه. و حال آن که تمام کاوشگرانی که در زیر زمین تلاش میکنن و انسانهای به قول قبلی را آوردن، هیچ تفاوتی بین جمجمه های ما قبل تاریخ با انسانهای فعلی دیده نمیشود. آقایان میتونن کتاب از ازواء الصحیحین که از کتاب های خیلی خوبه صفحه 169 را ببینن. الا ای حال ما به جناب آقای سجودی خدمتشون میگیم آقا جان من کان بیته من الزجاج فلا یرمل حجر. کسی که خانهش از شیشه هست نباید دیگران را سنگ بزند. و من باز تکرار میکنم این آقا که داره میگه بله اینها مواد مخدر، من یقین دارم اینها، با این تعبیر من یقین دارم اینها مواد مخدر. جناب آقای چیز شما یک احتمالم بدید، در این حد یک کسی سوال کنه احتمالم بدید این روایاتی که در صحاح شما هست این آقایان مواد مخدر مصرف نکرده بودن، از همون مشک جناب خلیفه که شما ساختید به قول خلیفه از اون شراب خورده بودن، مست کرده بودن، این روایات رو ساخته بودن.
خیلی ممنون، متشکر، خیلی هم طولانی شد و خیلی هم زیبا. واقعا برخ از مطالب شما فرمودین من توی این مدتی که در خدمت شما بودم واقعا نشنیده بودم، خیلی از اینها برای ما حداقل جدید بود. امیدوارم که بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. حالا برای اینکه خستگی شما هم رفع بشه از اتاق فرمان درخواست میکنیم یه فرصتی به ما بدن، باز دوباره در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
آنچه به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری کیست وصی نبی آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیا آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لا خطا عشق علی مشتعل در نفس اهل دل علی متصل بر لب اهل دعا کیست وصی نبی آن که به خم قدیر به آیه بلغش خدا مدیحت سرا
ادای علی.
سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت حضرت استاد قزوینی هستیم درباره سخنانی که آقای سجودی در شبکه نور یا همون شبکه ظلمت گفته بودن صحبت کردیم، سوالات پرسیدیم از حضرت استاد و جوابش رو همه بینندگان عزیز شنیدن. حالا من یک سوالی میپرسم از حضرت استاد قزوینی، ایشون درخواست میکنم که یکی رو دیگه به صورت خیلی خلاصه تر جواب بدن و از بینندگان عزیز هم درخواست داریم اگر سوالی مطلبی در باره این موضوع دارن با رعایت کمال احترام اینجا بیان کنن و ما در خدمت شما هستیم. خب ایشون گفتن که اگر مسئولیت حساب مردم با ائمه باشه این شرکه. آیا این حرف ایشون با آیاتی از قرآن کریم در تضاد هست یا نیست، منافات داره یا نداره؟
بله، بنده همونطور که عرض کردم این سخنانی که این حضرات دارن مطرح میکنن اینها نشانگر این است که قرآن نخوانده اند. بله. اصلا از توحید خبر ندارن، نمیدانن که اصلا ایمان چیه، خدا چیه، قیامت چیه. این یک امر مسلمی است، شیعه و سنی بر این عقیده هست. ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدایی که منزه از هر گونه جسمیت و از عوارض جسمیت، ذات اقدس ربوبی که نمیاد فردای قیامت اونجا نستجیر الله بنشیند و حساب کتاب مردم رو به عهده برسه، بلکه میگیم خدا به حساب مردم میرسد، مقدمات و وسائل حساب را فراهم میکنه. اذا اراد الله و امرن حی اسبابه، خدا هر امری را اراده کند مقدماتش و زمینش رو فراهم میکنه. شما ببینید این عبارت ما در میان علمای شیعه به جای این تعبیر اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا تمام امور را بر مجرای اسباب و علل و معلل، اسباب و مسببات ردیف میکنه. برای شما مخواد مثلا بچه را روزی بده در رحم مادره، از کانال همون دم حیض اون رو تبدیل میکنه، بعد که وقتی میاد دنیا خدا روزی میده ولی از طریق به قول سینه و شیر، یه مقدار بزرگ میشه خدا دندان بهش میده. یعنی اینا تمام اسباب روزی را برای او چی کار میکنه؟ فراهم میکنه. ولی آقایان اهل سنت این تعبیر رو ندارن، اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، ولی به جای این از این عبارت استفاده می، ان الله اذا اراد امرا حی اسبابه، خدا هر امری را اراده کند مقدماتش و زمینش رو فراهم میکنه. جناب آقای اجلونی در کشف خفا جلد 2 صفحه 63 این تعبیر رو داره، فتوح شام جناب واقدی جلد اول صفحه 288، و همچنین جناب ابن عربی در تفسیرشون در ذیل آیه شریفه و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، اون کسانی که در راه خدا انفاق میکنن و تقوا پیشه میکنن، ما زمین سازی میکنیم آسانی را برای اونها، و اما من بخل فاستغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، اونها که کار بد میکنن، بخل میکنن، ما برای آنها میسر میسازیم. ببینید نیسره، میسر میسازیم سختی ها را، یعنی سختی ها را برای اونها چیکار میکنیم؟ فراهم میکنیم. بعد جناب ابن عربی میگه فسن نیسره، یعنی نهیئه به خلق اسبابه و ایجاد مقدماته. ما اسباب این سهولت و آسانی و سختی را برای او فراهم میکنیم و مقدمات او را چکار میکنیم؟ میچینیم. احکام القرآن را آقایان ببینن جلد 4 صفحه 406، همین تعبیر رو جناب امام قرطبی در تفسیرشون جلد 20 صفحه 83 داره، و همچنین آقای ابن کثیر دمشقی همین تعبیر رو در جاهای دیگر، مثلا در سوره یوسف آیه 100 اونجا بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوت ان ربی لطیف لما یشا، اونجا ایشون میگه اذا اراد شیئا حی اسبابه و یسرها و سهلها من وجوه لا یهتدی الیها العباد بل یقدرها و ییسرها بلطیف صنعه و عظیم قدرته، کتاب البدایه و النهایه جلد اول صفحه 251. این آقایان در حقیقت جنابای سجودی و همفکرانشون ما احساس میکنیم از قرآن خبر ندارن، اصلا توحید رو نفهمیدن چیه، اسلام رو نفهمیدن. ما از این آقایان سوال میکنیم، به این سوال ما جواب بده. ان الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا یا عالم هر کس را بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکنه. آقای سجودی خدا چطوری هدایت میکنه؟ میاد میره بالای منبر میشینه میگه ایها الناس هذا صراط مستقیم فتبعوا، همینه
سوره
بله، یا رسمان میگم بیمنده به قول آیسیز به گردن افراد میکشه به طرف صراط مستقیم. ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خب خدای عالم هر کس رو بخواهد گمراه میکنه و هر کس رو بخواهد هدایت میکنه. هدایت خدا چطوریه؟ چطوری خدا هدایت میکنه؟ یعنی میاد رسمان میکشه به گردن افراد میکشانه، بالا منبر مردم رو موعظه میکنه، جلوی مردم بلندگو دست میگیره، یا یک ماهواره به قول مثل شبکه نور درست میکنه مردم رو هدایت میکنه؟ یا نه، ان الله یهدی من یشا یهدی به انبیائی من یشا، پیامبران رو میفرسته مردم رو هدایت میکنه، شیطان رو وادار میکنه مردم رو گمراه میکنه؟ یا نه، خدا الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. جواب بدن به ما. خدای عالم روزی میداد به خلایق، چیکار میکنه؟ مثل کسی که مثلا کبوتر و گوسفند و مرغ داره، میان دونه میریزن برای شما عرض کنم علف میریزن، یا یک کسی که مثلا یک کارگاهی داره میاد روزی میده به اونها، یا مثلا کسی شیرخوارگاه داره برای شما عرض کنم به بچه ها قضا میده، خدای عالم همینطوری میاد به خلایق قضا میده. یعنی هر روز میاد قضای هر کس رو بالا سرش میگذاره میره نستجیره بالله. یا نه، مقدمات رزق را برای مردم فراهم میکنه. خب ببینید اینها خیلی واضح و روشنه که این آقایان اصلا به هیچ وجه من الوجو توحید رو بلد نیستن، قرآن نخوندن. آقای سجودی همون خدایی که یهدی من یشاء الی صراط المستقیم به انبیاءش، فردای قیامت هم یحاسب الناس به نبیه و به اولیائه. چه اشکالی داره؟ این کجاش شرک؟ تو نمیفهمی تقصیر ما چیه؟ تو درک نداری ما چه کنیم؟ ما تو قرآن نخواندی گناه ما چیه؟ اون وقت جهلت آوردی لم دادی اونجا، نمیدونم اینها چنین و چنان است و جهل است و نمیدونم چی هست و چی هست و این مزخرفات و لاطائلات و حرفهای بی اساس چیه؟ خب خیلی واضح و روشن بینندگان عزیز ببینید، خدای عالم در بعضی از آیات خیلی واضح و روشن، یک کسی الفبای قرآن رو خوانده باشه، الفبای قرآن بلد باشه، میفهمه. این آقا نمیفهمه. خدای عالم در سوره زمر آیه 42 به صراحت الله یتوفل انفس حین موتها، خدای عالم نفسها را به هنگام موت قبض میکنه،
جان مردم میگیره،
جان مردم رو میگیره. خب چیکار میکنه؟ خدای عالم میاد مثلا هر کسی میمیره
چنگ
میندازه. آیا این هست؟ یا نه، خدای عالم امر میکند به ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خدا که خودش نمیاد، اون زمینه قبض روح را توسط ملک الموت فراهم میکنه. خب اگر چنانچه واقعا کسی به جای آقای چیز باشه سوال بکنه آقا اگر ملک الموت بیاد قبض روح بکنه، این عین شرکه. یعنی خدا را گذاشتید کنار، شما مثل یهودی ها هستید.
بله.
مثل یهودی ها خدا رفته گوشه نشسته داره استراحت میکنه، لم داده ملک الموت آمده کار خدا را به عهده گرفته. آقا این چه حرفای بی اساسیه آقای بزرگوار میزنی شما؟ یا برای شما عرض کنم در رابطه با والله یکتب ما یبیتون، خدای عالم تمام پرونده شما را می نویسه، خدای عالم قلمی کاغذی دستش گرفته می نویسه. یا نه، و رسولنا یدیه لدیهم یکتبون، فرستادگان ما ملائکه ما می نویسند. آقا سوره نساء 81 رو بخوان، سوره زخرف آیه 80 رو بخوان، ببین چه داره. خدایی که قل الله یحییکم ثم یمیتکم، خدایی است که میمیراند و زنده میکند. سوره جاسیه آیه 26، سوره نجم آیه. خب همین خدای عالم میاد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اینجا برای شما عرض کنم، میگه نی اوهی الموتا ولیکن به اذن الله، همون خدایی که به حضرت ملک الموت وکل بهم قبض روح را، خدایی که به حضرت عیسی، اون خدا یالم فردا چه اشکالی دارد به نبی ائمش واگذار کند حساب کتاب مردم را. این کجاش شرکه، کجاش کفره، کجاش تعطیل احکام الله، اختیارات خداست. اصلا ببینید من از آقای سجودی میخوام و هم فکرانشون سوره توبه آیه 74 و 95 رو بخونن. اصلا از این عرائض من هیچ استفاده نکردن از بینندگان عزیزم تقاضا دارم، خواهش دارم اگر یک حرفی هم از بنده یاد گرفته باشن از باب من علمنی حرفن، این حق رو دارم، تقاضا دارم همین امشب قرآن رو باز کنن، سوره توبه
بله
آیه 74 رو بخونن. و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این که دارن نسبت به پیغمبر انتقام میگیرن به خاطر این هست که اینها را خدا و پیغمبر از فضل خودشون بینیاز کردن. خب آقای سجودی اگر یک شیعه بیاد بگه الحمدلله ما به فضل پیغمبر بی نیاز، آقا کفر شرک لاتا الات، همونطور که ابو حنیفه وقتی امام صادق سلام الله قضا که خوردن گفت که الحمدلله من فضلی و من فضل رسول، ابو حنیفه اعتراض کرد وقتی که آقا امام صادق این آیه را خواند، گفت گویا تابال همچه آیه من در قرآن ندیده بودم. صراحت داره اغناهم الله و رسوله من فضله، خدا و پیغمبر از فضلشون اینها رو بی نیاز کردن. اینی که خدای عالم فضل خودش و فضل پیغمبر رو در ردیف هم آورده، این چی؟ اینم شرکه؟ یا نه این توحیده؟ یا نه شما به اینجا برسید نتون عقلت برسه، مثل اون آقا گفت که ان الرجل لا يهجر نستجير بالله، جبرائیل اینجا حزیان گفت این آیه رو آورده. البته اگر وهابی ها به نظر من توانایی داشت این آیه را از قرآن حذف میکنن، چون تمام تارپود فکری وهابیت رو این آیه 74 سوره توبه به باد میده. اغناهم الله و رسوله من فضله، خدای عالم و پیغمبر از فضلش مردم رو بی‌نیاز کردن. در آیه 59 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله، اگر اینها با آنچه که خدا و پیغمبر داده راضی بشوند، سیعتین الله و بگن خدا ما را کفایت میکنه، سیعتین الله من فضله و رسوله، خدای عالم و پیامبرش از فضلش ما را بی نیاز میکنه. خب این و رسوله خوانده اند، نگفتن و رسوله، عطفه به جای من فضله هم که نیست. حسبنا الله سیعتین الله و رسوله، خدا و پیغمبر به ما اطاع میکنن. این یعتین الله در کنار یعتین رسوله چی چیه آقای سجودی؟ آیا این هم کفره؟ آیا این هم شرکه؟ والله من نمیدانم این قضیه را ما چگونه توضیح بدیم. من دیگه بیش از این نمیتونم، یعنی یه مقدار ما میترسیم که بیش از این توضیح بدیم آقایان بگن که بله فلانی به ما جسارت کرده، ولی من توصیه میکنم بیان آقایان قرآن را بخوانن، ولی نه به طوری که سرسری بخوانند، قرآن را بخوانن تدبر کنن در قرآن، دقت کنن، حداقل ترجمه ساده اش رو، نه اون ترجمه‌ای که وهابیا کردند، نه ترجمه ای که افراد بی غرض و بی مرض کردن، ترجمه هاش رو بخونن، یا تفسیر نمونه رو حداقل بردارن مطالعه کنن، تفسیر ترجمه تفسیر المیزان رو، ترجمه تفسیر مجمع البیان رو، خب این تفاسیر همه ترجمه به فارسی هم شده، اینها رو بردارن مطالعه کنن یه مقدار با آیات قرآن انس بگیرن و بعد بیان حرف بزنن، اونم تو یک ماهواره جهانی به این شکل حرفهای بی اساس بی پایه نزنن، وقت مردم به ریشتون میخندن. جناب آقای سجودی بگن این آقایان دم از دین میزنن، از دین خبر ندارن، دم از توحید میزنن، با توحید آشنایی ندارن، دم از قرآن میزنن، از قرآن آگاهی ندارن. اینها برای شما عیبه، اینها رو ما توصیه میکنیم این حرفها را به ماهواره نکشانید. همونطوری که عرض کردم به صورت افسانه، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، بله هر کس بگه اغناهم الله و رسول و من فضل کفره. حاج خانم شما حواست باشه، دختر خانم سبیه، عروس خانم کنار خلاصه کرسی خلاصه یک چایی بخور، یا یک مقداری نبیز میل بفرمایید، شما یک مقداری حدیث بفرمایید، دوباره بگید بله نبیز بدید، شراب بدید، من بخورم تا سر حال بیام برای شما افسانه و داستان بگم. برای اونجا این حرفا خیلی خوبه.
خیلی ممنون، متشکر، خیلی کافی و وافی توضیح دادید. من الان میبینم که بینندگان عزیز هم زیاد تماس گرفتن و تمام خطای ما همه مشغول هستن. قبل از اینکه تلفن بینندگان عزیز رو وصل کنید، من یک نکته رو تذکر بدم. دوستان اولا کاملا با رعایت احترام و ادب باشه و هیچ کس در این برنامه و در این شبکه حق اهانت و جسارت به طرف مخالف رو نداره. و نکته دیگه ای هم که خدمتون عرض کنم این هست که هر کس میتونه فقط 2 دقیقه در این برنامه صحبت کنه و اونجا تایمر گذاشتن و هر کس بیش از 2 دقیقه صحبت کنه خود به خود و اتوماتیک این به صورت اتوماتیک قطع میشه و ما شرمنده بینندگان عزیز میشیم. فقط در این 2 دقیقه شما تمام حرفاتون رو جمع کنید، خلاصه کنید و ما در خدمت شما هستیم. اگر بیننده میتونن این صدای بینندگان عزیز رو برای ما وصل کنن، ما بله استفاده خواهیم کرد. الو سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، خدمت شما و استاد گرانقدر ما آقای قزوینی.
بفرمایید، خودتونم معرفی فرمایید.
من علی هستم از کانادا.
در خدمت شما
هستم. من یه مسئله رو به نظر نشید وقتی که اینا در کتاباشون که خدا نمیدونم لباس پوشیده و اینا، من یه چیزی نکته در به نظر رسید که زمانی که دجال میاد اون سواره خره یا یه حیوانی هست که با قبا و با موسیقی و اینا میاد. اینا فکر میکنم اشتباه گرفتن خدا رو با دجال، یعنی همون شیطانی که ما میگیم دجال بهش.
بله.
و فکر میکنم اینا اشتباه گرفتن و اینا یک مسئله در مخواستم میگم که این دوتا فرقهی که اومدن در دین اسلام وارد شدن برای صدمه زدن که هاییت و وهابیت، اینا برای کنترل دو تا مسجد بود که اومدن و کارشون انجام دادن و تا الان که ببینیم خوب کارشون انجام دادن و این دو تا کنترل کردن که مردم دیگه از اسلام چیزی متوجه نشن.
بله ممنون و متشکرم.
اسلام که این دو تا مساجد، این دو تا قطب کافر داره به مردم یاد میده.
بله.
اینا مردم پیرو اینا باشن.
بله متشکرم از شما، ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم،
سلامت باشی.
خدا
خداحافظ شما. بیننده عزیز در خدمت شما هستیم، سلام علیکم، بفرمایی.
سلام دارم خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم.
سوال خدمت جناب آقای دکتر حسینی قزوینی داشتیم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایی.
این سوال در باره موضوع برنامه شما نیست، ولی خیلی دوست داشتم که جواب سوال رو از زبان سید بزرگوار بشنوم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در کتاب ارشاد شیخ مفید صفحه 356 و بهار الانوار جلد 52 صفحه 220 و روایت رسیده از پیامبر و خاندان وحی رسالت علیه السلام چنین خواندم: یکی از نشانه‌های نزدیک ظهور این است قیام امت عرب، برکنار شدن زمامداران عرب به وسیله ملت‌های خیش.
بله.
گرفتن زمام امور کشورها به وسیله مردم.
بله.
خروج جهانی عرب از سیطره عجم، کشته شدن رهبر مصر به دست مردم و دیگر روایت ها، نشانه های زیادی که بعضی از آنها اتفاق افتاده و بعض دیگر در حال اتفاق افتادن است، مثل زلزله‌ای که انبوی را به زمین فرو می‌برد، مثل زلزله ژاپن. و با توجه به این روایات و نشانه های ظهور می توانیم نتیجه را گرفت که فاصله این قیام ها و این نشانه ها با ظهور امام زمان اجل الله فاصله زیادی نیست. میخواستم نظر شما سید بزرگوار را در این مورد بدانم و از شما یک درخواست دیگر نیز دارم. و
این بله فرمایید.
در رابطه با قیام امت عرب و ظهور امام زمان اجلالله برنامه های جدید بگذارید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من مشتبه کماندار هستم از استان فارس تماس میگیرم.
خیلی ممنون و متشکر. سلامت باشه.
البته من اینجا بعضی از سوالات بینندگان عزیز خیلی در عرض یک دقیقه یا نیم دقیقه جواب داره، اینا رو من بلافاصله میدم. بعضی از سوالاتی است که 7-8 دقیقه نیاز به جواب داره، اینا رو ما میندازیم برای آخر برنامه. گرچه ظاهرا یه مقدارم اشکالاتی در به قول فرستنده ایجاد شده، ان شاءالله در تکرار برنامه عزیزان ان شاءالله به خوبی میبینن. برادر عزیزم، نسبت به علائم ظهوری که در کتاب ها آمده، بنده به صراحت عرض کنم از 100 تا روایت که در این زمینه داریم شاید 70-80 تاش سند نداره، و به این روایاتی که نسبت به علائم ظهور آمده به هیچ بعد انسان نمیشه اعتماد بکنه. شاید اینها اتفاق بیفته و شاید اتفاق نیفته. اینها را تطبیق کردن، مصداق معین کردن و غیره، نمیدونم مردم مصر اینطوری هستن، آخرین پادشاه عربستان عبدالله چی، اینها یک سری حرفه هایی است که نتیجه این مصداق معین کردن ها در حقیقت بدبین کردن مردم و جوان ها هست و بدبین کردن اینها نسبت به ائمه علیهم السلام. میاد میگه بله فلان قضیه اینطوری بوده، ولی بعد از اون ظهوری صورت نمیگیرد. مرحوم سید ابن طاووس مال 700-800 سال قبل میگه من با توجه به قرائن اونی که در روایات آمده نسبت به سید برای حسنی و غیره، من هستم زمان ظهور را هم خواهم دید. خب 700 سال از این قضیه گذشته، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. بله. و نسبت به ظهور هم ما مرتب هم شب روز جمعه برنامه زنده داریم، برادرمون جناب آقای کرباسی برنامه دارن، و شب شنبه هم برادرمون جناب آقای طبسی برنامه دارن. اینا به هیچ وجه مشکلی نداره، دوستان میتونن از برنامه این آقایان استفاده کنن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. هستیم بیننده عزیز در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
یا الله، سلام علیکم. آجا ما تصویر شما را استاده، یعنی نداریم.
بله.
حالا صحبت من تکرار پخش میشه، درست میشه ان شاء الله.
بسیار خوب. سلام علیکم آجا.
سلام علیکم و رحمت الله و نعمت.
سلام، خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت عزیز عالی و جناب آقای دکتر.
بله. سلام علیکم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عبدی شاعر یا همون نعمتی خودمان هستم از بلاغ لارستان. حاجه و اگه اجازه بفرمایی چند دقیقه ای نکاتی رو که به عقیده بنده مهمه،
بعد همون دو دقیقه رو که
سوالاتی رو برطرف میکنم خدمتون عرض بکنم.
همون دو دقیقه رو که تعیین کردم بیش از اون نمیتونی شما صحبت کنید.
اصلا که چندین شبه که به طور مکرر این شخص از شبکه اهل بیت به علما و مراجع میتازه و اهانت میکنه، دروغهایی به آنان میبنده. از دروغهایی که کرارن گفته اینه که ادعا میکنه من مورد تایید مراجعم و حرف از آیت الله سیستانی و خراسانی و امثال ذالک میزنه، در حالی که هیچ یک از مراجع ایشون و شبکهشون رو تایید نفرمودن. و چه فحاشی ها اهانت ها که به علمای ما دولت ما کرده و میکنه، هم خودش هم بعضی طرفداراش. ما را فرقه دجالیه گفته، طاغوت خونده، فاسق و فاجر و بیدین خونده، به علما و فقهای ما بدگویی میکنه، ما رو به دولت بنی عباس و بنی امیه تشبیه کرده، بلکه بدتر از آنان دانسته. خب چنین کسی با این همه دروغ پردازی آیا صلاحیت روحانی بودن و لباس روحانیت داره؟ ما طبق روایت که از پیامبر و ائمه معصومین داریم، شخص دروغگو ایمان نداره، که در مستدرک الوسائل و بهار الانوار و سایر کتب شیعی روایت از این قبیل زیاد اومده. از جمله این دو کتاب که شخصی پرسید از پیامبر که آیا مؤمن زنا میکنه، المؤمن و یزنی، فرمود ممکنه، قال قد یکون لذالک، پرسید مؤمن دزدی میکنه، فرمود ممکنه، بله، قال قد یکون لذالک، گفتن آیا مؤمن دروغ هم میگه، المؤمن یکذب، فرمود نه، قال الله انما یفتر الکذب الذین لا یؤمن، دروغ کسی میگه که ایمان نداره. من. حالا اگه بخوام بگیم مستدرک جلد 9 صفحه 86، بهار جلد 72 صفحه 230، اینا زیاد میشه، آیه 105 سوره نحل هم که مذکور هست مشخصه. لذا چنین کسی که دروغ دنبال همه میگه و افترا میبنده، به علما و مراجع تقلید توهین میکنه، طبق سخن معصوم هم بی ایمانه هم در حد شرک به خداست. بله. که در کافی جلد هفت صفحه 412 اومده همون حدیث معروف که من راد علیهم که راد علینا و من راد علیه الی آخر، در حد شرک. اما چون وقت کم هست آج آقا، یه مطلب کوتاهی هم درباره خود بنده عرض بکنم به طوری که مستحضری.
بله.
اون قسمت قبلی که آج آقا در جریان هستن که این شخص از شبکه اهل بیت و بنده و سایرین رو مورد تیر تهمت قرار داده، پشت سرمون خیلی دروغ گفته که بله ما به فلانی مثلا نعمتی بیش از حق خودش پول بابت نماز روزه دادیم، و بدتر این که گفته ایشون یعنی نعمتی از ما پول زیادی خواسته. خدا شاهد آج آقا من نمیخوام این مسئله کش پیدا کنه، همچنان که دفعه قبلم خدمتتون عرض شد، لکن چون این آقا داره علنا دنبال ما دروغ میگه، بنده مجبورم در از حق خودم دفاع کنم. فقط اینقدر بیننده های عزیز بگم که اون چه ایشون علیه شخص بنده و مانند بنده، حالا رفقا هر کس که هست بیننده های دیگه، گفته اون چه علیه بنده گفته و داره میگه جز افترا تهمت و برچسب دروغ چیز دیگه نیست. بنده هرگز از ایشون بابت این عبادت ها پولی نخواستم، چه روزهای گذشتم که در سالهای گذشته بوده به ثوابش تقدیم این شبکه شده مؤمنین دادن، و چه این 13 سالی که از ماه رمضان تا حالا من دارم میگیرم و هنوزم دارم انجام میدم که به اقرار خودشون و رفقاش 10-12 میلیون تومان فقط از پول همین 13 سال براشون رفته، هرچند میلیون ها تومان از روز از ثواب روزهای سالهای گذشته بنده. حالا چون فهمیده ازش برگشتیم، یه جوری برای خودش توجیه میکنه که مردم باور کنن اون راست میگه، و البته اجازه هم نمیده کسی بره رو ارش و از خودش دفاع کنه، اصلا نمیذاره کسی حرف بزنه. بله. حرف خودشه، خودش میبره و میدزه خودش.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
بر حق و دیگران رو بر باطل و بی سواد میدونه.
بله خیلی ممنون.
آقا دیگه درد سرت ندم، من معذرت میخوام، بذار ربایی هم تقدیم ساعت مقدس آقای امام زمان بکنم از خودمه.
بله بفرمایید.
عمری است که اندر پی دلدار دویدیم، یک عمر دویدیم و رخ یار ندیدیم.
من.
هر هفته که بگذشت و هر جمعه که آید، از یار به جز حسرت دیدار ندیدیم.
من.
یا علی خداحافظ شما.
یا علی دست
موفق باشید.
موفق باشید. بیننده عزیزی که پشتخط هستی در خدمت شما هستیم، سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خودتون رو معرفی بفرمایید.
افشاری هستم از اهواز خدمتتون.
بفرمایید در خدمت شما هستم.
زنده باشین. ایام عید سعید نوروز و خدمت شما جناب آقای یزدانی، همچنین خدمت استاد عزیز آقای قزوینی، دکتر قزوینی، دامت برکاتو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خواهش میکنم.
امیدوارم زیر سایه توجهات حضرت ولیعصر به پیشبرد عقاید حقه مذهب تشیع بیش از پیش موفق و معید باشید. جناب دکتر قزوینی، چند سال پیش گذری شبکه تاریکی رو نگاه میکردم، اتفاقا دیدم یه آقای به نام محمدی، به نام سجادی و سجودیه.
بله سجودی.
آره سجودی. دیدم داره بیاناتی میفهمه و این بیانات همه از روی تعصب و عناد نیست.
بله بله. ایشون
فرمودن که اهل سنت نهج البلاغه رو اصلا قبول ندارن.
بله.
و چه برسد که برای آن شرحی داده شده باشد. ایشون ضمن این که میفهمن شرح نهج البلاغه جناب ابن ابوالحدید معتزلی رو رد میکنه و حتی اکتفا به رد اون هم نمیکنه، میگه مؤلف این کتاب را یکی از علمای شیعه میدونیم، یعنی جناب ابن ابوالحدید شیعه میشد. البته ما شیعیان افتخار میکنیم که اگه این جناب ابن ابوالحدید شیعه باشه، اما این آقا انگار بقیه اسم جناب ابن ابوالحدید رو ندیده که ایشان ابن ابوالحدید معتزلی می باشد.
بله بله.
ابن ابوالحدید علوی یا جعفری یا رضوی.
بله.
این آقا مثالش مثال کسیه که از شخصی پرسن که خواجه حافظ شیرازی مال کدوم شهره، گفت مال اصفهانه. من خواهش میکنم، من نکته دوم که از سخنم این آقا متوجه شدم.
بله.
این بود که این آقا و دیگر دوستانشون تو این شبکه وقتی در مقابل ادله مستند علمی بزرگان شیعه مثل شما و جناب دکتر قزوینی قول معروف خواهش میکنم کم میارن و این عدل هم از این کتاب های معتبر خودشون شما استنساق میکنین، درسته؟
بله بله. علاوه
خود که این کتاب ها از صحیح معروف بخاری و مسلم میان که اونو بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ها میدونن پیششونه. این آقای هم وقتی میدونن مطالب این دو کتاب به ضررشون و به مزاق این آقایان خوش نمیان، احادیث این دو کتاب بزرگ خودشون رو رد میکنم و آن رو ضعیف و سند میدونن و میگوین شیعیان از احادیث ضعیف این کتاب رو بیان میکنن برای با مقال معروف چیزایی که به نفع خودشون باشه از این کتاب استفاده که ببینن به ضررشون باشه نفع ضرر ردش میکنن. یه مطلب دیگه هم خواستم خدمتتون عرض بکنم دیگه مطلب ندارم. امیدوارم که همیشه این شبکه مستدام باشه و سایه شما به بالا سر ما شیعه جوانان شیعه باشه و این جوانا بقول معروف امیدی ندارن جز شما دیگه ارزی ندارن.
خواهش مونم در خدمت شما هستم. خیلی ممنون و متشکرم از تماس شما. بیننده عزیز در خدمت شما هستیم. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم بفرمایید. اشاره میکنن که مشکل فنی هست. حالا از حضرت استاد خواهش میکنیم به این سوالاتی که بینندگان عزیز کردن جواب بدن تا این مشکل فنی حل بشه.
این دوستان که بحث رو نفر اولی که شون سوالشون این بود که این مباحث در رابطه با این چیز هست و چی اسمش تشبیه کردن مباحث رو به خدا را به دجال و امثال این، اینا کاملا مشخصه بر این که هیچ شبهه‌ای درش نیست. ما قبلا هم بحثی که داشتیم نسبت به این قضیه دجال توضیح دادیم. این آقایان همین تعابیری که مثلا در رابطه با خدای عالم آوردن، این رو در رابطه با خود دجال هم آوردن. آقایان میتونن کتاب مسند احمد جلد 4 صفحه 181 رو ببینن یا صحیح بخاری جلد 5 برای شما عرض کنم صفحه 221 حدیث 5562 رو آقایان میتونن اونجا ببینن. این مباحثی که این آقایان آوردن کاملا مشخصه، همون توصیفی است که آقایان در رابطه با دجال آوردن. که جالب این است که وقتی که اینها میگن خدا را دیدم به صورت شابون امردون نمیدونم جعدون قطتون چنا، این همین تعبیر رو مسند احمد در رابطه با دجال نقل میکنه. و برادر دومم که زنگ زدن من مفصل توضیح دادم بر این که این مواردی که آوردن نسبت به قیام کشورهای عربی، خب ما بعید نمیدانیم، ما امیدواریم، از خدا هم میخواییم انشالله که تمام اینها از نشانه های ظهور باشه، این بیداری اسلامی که در منطقه و در کشورهای عربی ایجاد شده، حتی در کشورهایی که مربوط به خوارج هست عمان این قضایا پیش آمده، اینها انشالله همه از نشانه های ظهور خدای عالم قرار بده. ما نمیگیم از نشانه های ظهوره، ولی آرزومون اینه، از خدا میخوام که انشالله از مقدمات ظهور باشه، چون یکی از علائم قطعی ظهور این است که مردم در جامعه باید پذیرا و آمادگی فکری و ذهنی داشته باشن. خب ما روایات متعددی داریم قبل از ظهور حضرت، هر کس میگه من حکومت رو به دست بگیرم عدالت رو اجرا میکنم، میاد حکومت رو به دست میگیره و عدالت رو نمیتونه اجرا کنه و همه به این نتیجه میرسن تنها کسی که اجرای عدالت به مفهوم واقعی کلمه بر قدقواره او از روز اول درست شده آقا ولی عصر خود نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، نتونستن امیر المؤمنین، نتونستن امام مجتبی، نه هیچ پیغمبری، یعنی خدای عالم عدالت به معنای واقعی را بر اندام نورانی حضرت ولی عصر فقط دوخته. غیر از او هر کس بخواد این لباس را بپوشد یا کوتاه یا دراز. خب الان مردم مصر فرض این آقا را کنار زدن، فرد دیگری آمدن، حالا انشالله خواهیم دید که آیا این واقعا بعد از گذشتن مدتی آیا واقعا راضی هستن نیستن. و همچنین دیگر کشورها، البته ما تلاشمون بر این بوده که در این قضایا به هیچ وجه ما موضع گیری نکنیم، چون شبکه ما شبکه سیاسی نیست، ولی از این که اینها در منطقه ظلم میشه، بیویش در بحرین ظلم میشه، یا آقای قرضاوی میاد به یک بام دو هوا میکنه، از اون طرف فتوا داد بر این که برای شما عرض کنم انور سادات چنین است و چنان است و حکم کرد که ایشون فاسق است و محدور الدم هست و نسبت به رهبر لیبی قذافی گفت محدور الدم قتلش واجبه، مردم این انتفاضه صحیح هست و تظاهرات، ولی خب ایشون آمد در رابطه با قضیه بحرین کاملا 180 درجه
تغییر پیدا کرد. جناب آقای قرضاوی، خب همه میدانند جناب عالی اجیر و جیرخوار وهابیت هستید، غیر از اینم از شما انتظار نمی رفت، ولی حداقل می آمدید در این زمینه این چنین گزینشی نسبت به این بیداری مردم انجام نمی دادید، موضع‌گیری این طوری نادرست انجام نمی دادید. حداقل شیعه هم هستن، آیا این گوینده لا اله الا الله هست یا نه؟ شیعه هست، آیا معتقد به نبوت پیغمبر هست یا نه؟ یا نه شما شیعه را محدور دم می دانید، قتل شیعه را واجب می دانید، باید لشکرکشی ها همونطوری که به قول آقایان وهابی ها پدر آقای ملک عبدالله لشکرکشی کشید رفت در کربلا معلا، در یک روز 30,000 انسان شیعه را قتل عام کرد، آمدن در بحرین هم شیعه ها را قتل عام بکنن. اولا در بحرین شیعه سنی همه به یک نوع دارن در این انتفاضه، ما به هیچ وجه دخالت نمی کنیم که اصلا کار شاهان درسته درست نیست، چی هست و چی نیست، اصلا در این زمینه ما به هیچ وجه یعنی بنا هم نداریم دخالت کنیم به هیچ وجه من الوجو، فقط از خدای عالم می خواهیم آنچه که صلاح ملت و صلاح مردم هست خدای عالم برای اینها مقدر کنه. فقط دعا می کنیم خدای عالم از این خون خونریزی ها جلوگیری کنه، از کشته شدن چه در مصر، چه در لیبی، چه در یمن، چه در عمان و در کشورهای دیگر. یک انسانی کشته می شود، چه سنی باشد چه شیعه باشد، برای ما دردآوره، برای ما قابل تحمل نیست. امسال عید ما را همونطور که بعضی از فقها و مراجع ما اشاره کردند، این کشت و کشتارهایی که در منطقه بوده عید را بر ما گوارا نکردن، عید بر ما زهر شد. برای ما هیچ فرقی نمی کند چه شیعه کشته شود چه سنی کشته شود. حتی اگر در عمان همین آقایان خوارج عبازی هم کشته می شوند، برای ما قابل تحمل نیست، ما از اون هم متأثر و ناراحتیم. یعنی یک گوینده لا اله الا الله در هر کجای دنیا زجر بکشد، اذیت بکشد، برای ما، نه در برای بنده، برای مراجع عظام ما، برای کل شیعه، اینها همه غیر قابل تحمل و دردآور هست. ولی آقای قرضاوی دیگه به اندازه کافی جناب عالی آبروریزی کردی، به اندازه کافی هر آنچه که داشتی آبرو حیثیت چندین سالت رو در اختیار وهابی ها گذاشتی و هر راج کردی، دیگه لازم نبود اینقدر از چیزی که نمانده، از آبروی که نداشتی اینطوری خرج نکنی و بغض و کینه شیعه را بیش از پیش علیه خود تحریک نکنی. ما با این گزینشی انتخاب کردن ها کاملا بله، اگر از اول شما مصر را محکوم میکردن، انقلاب مصر، انقلاب لیبی و غیره، می آمدی به قول
بحرین را محروم میکرد،
بحرین را محکوم میکرد، کسی گلایه نمیکرد. ولی اینها مشخصه بر این که دستور از جای دیگر میاد. برای شما عرض کنم در برابر اون جیرخاری هایی که حضرت مصطفی، ما همه احترامی که برای شما داریم، این کار شما را کار نادرست و زیبنده یک روحانی سنی نیست. تا ترسد که رئیس جمعیت اتحادیه علمای اسلامی باشن. و برادر عزیزمون جناب آقای نعمتی هم مطالبی گفتن و من تلاشمون بر این است که نسبت به حتی ماهواره های شیعه ما موضع نمیگیریم و پدر کشتگی هم والله ما نداریم. اگر 1,000 تا هم شبکه شیعی باشه والله قسم به اسمت زهرا ما خوشحالیم، کمکشون هم میکنیم، همکاری هم میکنیم، ولی با این شرط امروز در زمان غیبت به سر میبریم. ما دستمون از رسیدن به دامن مولای من آقا بقیت الله الاعظم محرومه. آنچه که در غیاب حضرت ولی است برای ما حجت هست، نظر مراجع عظام ما هست. اگر چنانچه مراجع عظام ما آمدن یک شبکه را محکوم کردن، کمک به اون شبکه را از مصادیق آنی بر اسم عدوان، خب دیگه این شبکه شبکه شیعی نیست. مراجع وقتی رد کردن دیگه اسم اون رو شبکه شیعی نمیشه گذاشت. فقط ما روی دو مسئله نسبت به همه شبکه ها، حتی شبکه ولایت هم، نسبت به دو مسئله ما حساسیم. یک، ما نباید برخلاف نظر مراجع عظام تقلید حرکت کنیم. دو، نسبت به غیر شیعه نباید فحاشی کنیم، اهانت کنیم، حرفمون رو میزنیم. ما خب امشب دیگه هرچه به قول شاید به اندازه 10 سال اون آقا میخواست حرف بزنه، به اندازه حرف امشب من گمان نکنم تاثیرگذاری داشته باشه. خب شما بیا حرف درست حسابی منطق رو به قول بفرما بشین به تمرگ، هر سه به یک معناست. شما بیایید بگید اهانت نکنه، چون اهانت کردن روش ائمه نیست، روش اهل بیت این نیست. اون روز دم یه آقای زنگ زده میگه آقا ائمه، گفت روایت کجاست؟ خب آقای بزرگوار شما برو همین کتاب کافی جلد دوم صفحه 366، جلد دوم صفحه 219 بین آقای امام صادق چه میفرماید؟ میگه آقا شما باید ائمه داشته باشید، به او اقتدا کنید، ائمه شما ما هستیم. قسم به خدا یا عالم، امام صادق میفرماید قسم به خدا، کافی جلد دو صفحه 363
من.
خب 636 عوض میخوام، 636 صراحت داره آقا امام صادق سلام الله علیه، میگه به خدا سوگند هر کدام از اهل سنت مریض میشن ما به عیادتشون میریم، از دنیا میرن تشییع جنازهشون میریم، امانت به ما بسپارن بهشون برمیگردانیم. در صفحه 219 همون جلد دو امام صادق میگه اون دسته از شیعانی که از من حرف شنوی دارن و اطاعت میکنن سلام برسان و بگو آقا برخورد شما باید اینطوری باشه. این دیگه روایت از معصومین. آقایان مراجع هم که ما بارها گفتیم، آقای سیستانی که به قول مورد تأیید شما هست، مورد تأیید همه از شیعه سنی همه قبول دارن.
بله.
حتی من دیدم چندی پیش در یکی از این سایت ها یکی از علمای وهابی میگفت اگر اهل سنت پای آیت الله سیستانی رو ببوسن باز کم کردن. خدمتی که آیت الله سیستانی به منطقه کرد شاید کمتر کسی کرده، حتی به اهل سنت.
بله.
ایشون میگه آقا نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. حالا نمیدونم آقای سیستانی حتما میترسه، شجاعت نداره، نمیدونم مثل قزوینی رفته خونه وهابیا غذا خورده، حتما به قول آقای سیستانی هم حتما چیز کرده، مسابقه گذاشته، هر کس ثابت کند برای شما عرض کنم عمر چیز از کافر است میخواد جایزه بده. آقا جان این افتراها این دروغها اینا رو بگذارید کنار عزیز من، روی هوا و هوس کار نکنیم. ما بیاییم، ما روی این مسئله ما کاری نداریم، ائمه علیهم السلام چه گفتن، امروز مراجع ما چه رهنمودی دارن، ملاک اینه. اگر یک روز شبکه ولایت هم برخلاف این دو نکته حرکت کند، شبکه ولایت شبکه شیعی نیست، شبکه فتنه است، شبکه زلاله، شبکه زاله است، شبکه مزله است، هیچ فرقی نمی کند. ولذا اگر ما حرفی میزنیم خدای نکرده روی قرضورزی والله تالله بالله از قسم بزدد زهر، ما دنبال این نیستیم. بله آقایان بیان به قول مثل دیگر شبکه ها به قول آرام باشن، افراد ماجراجو فتنه انگیز رو کنار کنن. ما آقایان نماینده شون همینجا بود، گفتم ما آماده هستیم همکاری کنیم با اون ناقل، ما هیچ مشکلی نداریم. الله ای حال این برادر عزیزی هم که زنگ زد، آقای افضلی از اهواز اهل سنت، برای شما عرض کنم نهج البلاغه را قبول ندارم. ما نیازی نداریم که شما نهج البلاغه قبول داشته باشید یا نداشته باشید، مثلا احتیاجی به این ما نداریم. آنچه که برای ما حجت هست سخن پیغمبر هست، کتاب و اطرت را در کنار هم گذاشته، و این که نمیدونم ابن ابی الحدید رو شیعه میدانن به قول همین آقا مثال قشنگی زد، گویا که خواجه حافظ شیراز اهل کجاست؟ گفت اصفهان. آقا این خودش میگه ابن ابی الحدید معتزلی. بابا معتزل اعتزال از فرق اهل سنت، اعتزال است و اشاعره و امامیه، یعنی اصلا عقیده شیعه خلاف عقیده معتزله است.
اصلا سنی‌ها قبل از اینکه اشعری باشن همه معتزله
بودن. بله معتزله بودن. برای شما عرض کنم واصل ابن عطا مال برای شما عرض کنم 80 و 130 هست. ولذا روی این جهت این قضايا کاملا مشخص و روشن و واضحه. و اصلا اول کتابش آقای ابن ابی الحدید الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، شکر خدا که برای شما عرض کنم ابوبکری که مفضول بوده اصلا فضلی نداشته بر علی که فاضل بوده مقدم کرده. هیچ شیعه حتی بچه شیعه پیرزن پیرمرش هم همچه عقیده ای نداره. ایشون از اول تا آخر این کتاب نهایت تلاشش این است برای اثبات خلافت ابوبکر و عمر و عثمان تلاش کنه، ولی هانکه اینا هیچ کدام از چیزهای شیعه نیست. یا ایشون در رابطه با کفر ابو طالب برای شما عرض کنم این همه سر صدا کرده، ولی شیعه همچه چیزی ندارد. انا ای حالین این مباحثی است که واقعا متاسفیم از این کارشناسان این حضرات.
خیلی ممنون، متشکر هستیم از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و با این بیانات عالی و خوبی که داشتن و روشنگری هایی که داشتن. از شما بینندگان عزیز هم بسیار متشکر و ممنون هستیم و از حضرت استاد درخواست داریم که دعا بفرمایند و ما رو مستفیض
کنند. من قبل از دعا از برادر بزرگوارم و فاضل ارجمند و محقق فرهیخته جناب آقای یزدانی که از استوانه های علمی مؤسسه ما هستند و از مفاخر ما هستند، امشب زحمت کشیدن این برنامه رو به خوبی اجرا کردند و منم بارها وقتی آقای ملا بله آقای ملازاده که دم از مناظره میزد بهش گفتم گفتم شما اگر آقای یزدانی با شما مناظره کرد ایشون رو شکست دادید، من شکست رو قبول میکنم. الان داریم میگیم ما جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی محصول عمر ما هستن و واقعا ما خدا را شاکر هستیم که خلاصه در خدمت این دوستان هستیم که حداقل این زحمات ما در این چند سال الحمدلله به ثمر نشسته و خود ایشون یک یلی و خلاصه توانمندی هست و قهرمانی هست در پاسخ به شبهات. حالا امشب به قول شکست نفسی فرمودن این اجراگری برنامه را به عهده گرفتن، من تشکر میکنم از ایشون. بله خدایا با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی صدیقه طاهره، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. چشمان گناهکار ما را با دیدن جمال نورانیش منور و روشن بگردان. بر گناهان من قلم عفو بکش. سیئات ما را با آبروی آقای حجت ابن الحسن به حسنات مبدل گردان. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان با آبروی زهرا برآورده ساز. حوائج ما حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج عزیزان بیننده و عزیزانی که پشت خط ماندن ما نتونستیم صداشون رو بشنویم، عزیزانی که صحبت کردن، خدایا حوائج همه و همه را با آبروی زهرای مرضیه برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، مشکل است.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در از جامه هول باقی گشتیم خراب و مست از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازی چون مرد پروازی هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ما هم به علی نازیم.